دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، جلسه هفتم از دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم و امیدوارم که جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. صدا و تصویرم که هست دیگه. خدمتتون عرض کنم که روز ولنتاین رو بهتون تبریک میگم. دوستای عزیزی که چیزی که من در مورد عشق میدونم، میگن روز عشق، عشق مختص به یک رابطه یا یه شخص، یک موضوع نیست. عشق یک احساس درونیه که من دارمش توی خودم. حالا هر کسی روبروم قرار میگیره، اون عشق به در واقع عشقیه که توی وجود منه. بعد با اون عشق من از خونه که بیرون میرم، حالا در هر موقعیتی که قرار میگیرم، اون حس درونی منه که به نظر من عشق واقعی اینه. یه چیزی در درون منه، نه یک عاملی در بیرون من که باعث برانگیخته شدنش میشه. چون من خیلی از آدما رو میبینم که مثلا سالهاست منتظرن که یه نفر پیدا بشه که عاشقش بشن، در صورتی که این یک بهانه است. چون عشق از لحظه‌ای که انسان متولد میشه تولد پیدا میکنه. حالا اگر میبینیم تو بعضی اون دیاکتیوه، حالا یه بهونه میاریم، میگیم اون آدمه هنوز پیدا نشده که من عاشق بشم، به خاطر اینکه ما یاد گرفتیم که یه شخصی میاد من رو عاشق میکنه. یه شخصی میاد من رو عاشق میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا عشق رو به من یاد میده. عشق یاد دادنی نیست، عشق حس کردنیه که فقط اون احساس در درون خودم شکل میگیره. اونی که میاد و با معیارهای من نزدیک تره، من فکر میکنم که مثلا با معیارهای من نزدیک تره، انگار من مجوز میدم یه سری احساسا میان که من اسم اون احساسا رو بذارم عشق. اما من خیلی یارو دیدم که سال هاست هر کی میاد میگه نه، این نیست اون عشقی که این نیست، اونم نیست، اونم نیست. یعنی مثلا شد 200 سالش، بعد دیگه کم کم بعد آماده بشه واسه رفتن، بعد میبینه که میگه نه، من عشقمو پیدا نکردم. خیلی من خیلی دیدم که در مورد عشق خیلی آموزش‌های اشتباه گرفتیم. و من یه جمله‌ای رو خونده بودم توی شعری که حالا مفهوم شعر این بود که به هر کو که نظر کردم تو را دیدم. اون حس رو، یعنی اون حسه، اون عشقه، اون جوششه در وجود من بود. حالا دیگه من به هر سمتی که نگاه میکنم اون سمتا نیست که عشق رو در من ایجاد میکنه. من عاشقم که به هر سمتی نگاه میکنم اون عشق رو به جریان میندازم، از وجودم سرازیر میشه. حالا دوستای عزیزمون، امیدوارم که هممون عاشق باشیم و من تعریف واقعیم از عشق اینه که با خودم ارتباط خوبی داشته باشم. حس خوبی که به خودم دارم، عشق بین من، یعنی نوع رابطه‌ای که من با خودم میذارم مواصلش میشه عشق. بعد که با اون حسه که من درگیر هستم تو هر ارتباطی مثلا من با پسر حس عشق دارم، با پدر، با مادر، با چه میدونم همسایه، و اون آدمی که میاد تو زندگی من اون نزدیک به معیارهای من، این هیچ ربطی به اون عشقه نداره، اون نزدیک به معیارها. من مثلا یه سری معیارها دارم برای یک رابطه برقرار کردن که اون همون معیار است، ولی عشق رو نمیشه از توی معیاره به وجود آورد. من میدونم که زمانی که من با خودم عاشقی میکنم قطعا این عشق بعدش باعث میشه که یک آدمی که توی جای دیگه خودش با خودش به عشق رسیده تو دایره روابط من قرار بگیره و من تجربهش کنم، با هم اون تجربه حس خوب داشته باشیم. بچه باز در هر صورت بهتون تبریک میگم و حرکت نمادین قشنگی که آدم ها به همدیگه این روز رو تبریک میگن، حالا تبریک رو به هر شکلی. بچه بریم سراغ مطالبم که از مطالب عقب نمونیم. در مورد این موضوع، مورد بعدی، من یاد گرفتم لیاقتم از گرفتن توجه، نوازش، محبت، تشویق، عشق و پاداش در چه حد و اندازه و چقدر باشد. اول اینکه در مورد اینکه من یاد گرفتم لیاقتم از گرفتن، لیاقت من از گرفتن توجه چقدره، لیاقت من از گرفتن عشق چقدره، لیاقت من از گرفتن محبت چقدره، تشویق شدن چقدره، من چقدر میتونم توجه بگیرم، چقدر لایقش هستم. ببین من یه چیزی رو میخوام بهتون بگم، چرا انقدر من رو دوره عزت نفس تاکید دارم؟ چون هر چیزی رو دور که میزنی آخرش میرسی به این که من در رابطه با خودم چگونم، من در رابطه با خودم چگونم. بچه تو ظرف دیروز و امروز وقتی آدم ها رو نگاه میکنم، حالا جای مختلف هر جا که میرم آدم ها رو که نگاه میکنم، مخصوصا بعضیشون تو شرایط سختی که دارن زندگی میکنن که یکی از شاخه های احساس لیاقت یا عزت نفس مرتبط به موضوعات مالی، بعضی از آدم ها رو میبینم تو فشار دارن زندگی میکنن. بعد بعضی از آدم ها رو میبینم من وقتی دارم رد میشم از خیابون، حالا بیشتر تو دختر خانم ها هست، انقدر این عمل جراحی رو صورتش کرده. و چند روز پیش دیدم یه آقایی جدیدنم باب شده، یکی میاد مثلا یه جس اوغلا رو میگیره، بعد کنار ویدیوش هم یه کسی حالا داره یه ویدیویی که قبلا پخش شده اونو کوچیک کرده گذاشته کنارش، اون داره سخنرانی میکنه، بعد این نگاه عاقل اندر صفی ابروهاشو میبره بالا، مثلا اون یه چیزی میگه، چون این میفهمه دیگه، این میفهمه. بعد من نمیدونم این یه تیکه رو نمیتونم بفهمم که یعنی چی، تو چرا الان کنار این ویدیو هستی؟ مثلا یه نفر سوتی داده، یه نفر اشتباه صحبت کرده، یه نفر یه کاری کرده، تو چی میگی الان جلوی ویدیو که مثلا اینجوری؟ بعد هر از گاهی یه ابرویی میای، ولی ما باید بفهمیم که تو اون عاقله ای، اصلا تو کشف کردی سوتی اینو، تویی که میفهمی. بعد دیدم که یه دونه برداشته بود، یه دختر خانمی رو که خیلی عمل جراحی صورتش کرده بود، لباش دیگه پرتقالی شده بود، گذاشته بود اونجا، دختر خانم داشت با یه آهنگ یه خواننده لبخونی میکرد، بعد اینم اینجوری میکرد، لواشو مثلا این عاقله، این که خیلی فهمیده از همه چی رو میتونه بفهمه، داشت لواشو اینجوری میکرد، اصلا به یه حالت محترمانه ای داشت دختره رو مسخره میکرد. و واقعا اون لحظه خیلی خیلی ناراحت شدم از اینکه اولا که اون دختره اگر این همه عمل جراحی کرده رو صورتش و این ریسکو به جونش خریده، میش اگه درست نگاه کنم، اگه من مریض گونه نگاه نکنم، سالم نگاه کنم، اون دختره باید براش دعا میکردم ای کاش با صورتش میتونست آشتی کنه، نیاز نبود این همه ریسک کنه، چون برای اون آدم هم خطرناکه. من دیدم تو چند تا از این عملهای جراحی که بچه الان تو این حرفام نمیگم عمل جراحی بده یا خوبه، من اصلا نمیگم، یه چیز دیگر دارم میگم، و اینکه اون بنده خدا تو اون حالت که به خودش این همه ریسک رو به جون خریده بود، من دیدم کسی که مثلا گونه زده، این گونه رفته چششو کور کرده، یعنی یه سری عمل جراحی ها رو انجام دادن، حالا آلوده بوده یا به بدنش واکنش منفی نشون داده نسبت به این عمل جراحی هر چی که بوده، مثلا چشش از دست داده، خفگی براش ایجاد شده و هزار و یک اتفاق و عوارض واسش داشته، اون آدم گناه داره. یعنی اون آدمه تو باید، تویی که اومدی بغل کادر وایسادی نقش اوغلا رو به خودت میگیری، این اندازه یه ارزن باید شعور داشته باشی. اون آدمه انقدر در رابطه با صورت خودش در رنج بوده که حاضر شده این خطر رو به جون بخره بره این کارا رو بکنه. و تازه هنوزم که هنوزه بعید میدونم اون بنده خدا تونسته باشه با خودش به یه توافقی رسیده باشه اون دختر خانم. و اون آدم نیاز به این داره که براش انرژی مثبت بفرستی، دعا کنی، نه اینکه بیای بغل کادر بذاریش مسخرش کنی. که حالا خود این بنده خدا خودش شبیه لوبیا بود، یعنی اینی که اینجا نشسته بود نقش اوغلا رو بازی می‌کرد، حداقل باید یه خوش قیافه میومد اونجا میشست این تصویر رو میگرفت اون دختر رو مسخره میکرد. و این کار خیلی زشتی، اصلا کلن مسخره کردن کار خیلی زشتی، چون یکی مسخره کردنه یکی قضاوت کردنه. چون حالا دیروز پریز یکی داشت هی قضاوت میکرد، بعد بهش یه جمله‌ای رو گفتم که یه پل هوایی بود روش یه چیز جالبی نوشته بود، این داشت هی میگفت اون بده، اون ایراد داره، این چه کار زشتی بود کرد و فلان مثال داشت در مورد اون میگفت. گفتم اون انگار حرف دل اون نوشته رو پل هوایی، انگار حرف دل اون بنده خدا بود که داشتی قضاوتش میکردی، که یه جورایی گفته که تویی که داری منو قضاوت میکنی لطفا قضاوت تموم شد برام دعا کن، دعا کن چون خیلی دوست دارم شبیه تو بی نقص باشم، حداقل بعد از قضاوتت، خندیدنت، مسخره کردنت برام دعا کن که شبیه تو بشم، چون تو کاملی، تو بی نقصی، تو بی ایرادی. حالا اینو گفتم که هر موقع من، شما یا هر کدوممون داریم در مورد یکی قضاوت میکنیم، بدونیم که اون داره ازمون میخواد که بعد قضاوت دعاش کنیم که شبیه ما بشه، کامل بدون ایراد. و میخوام بهتون بگم که احساس لیاقت، حالا در مورد این دختر خانم که میگفتم عمل کرده بود این بنده خدا مسخرش میکرد، اون بنده خدا اگر احساس لیاقت رو میتونست در درونش افزایش بده، افزایش دادن احساس لیاقت هم این نیست که دوستان من برم یه کار خاصی بکنم، من درست دیدن خودم احساس لیاقت رو در من شکل میده، درست دیدن خودم. یعنی خیلی ها فکر میکنیم که باید برم رو خودم کار بکنم. بچه ها من نمونه بارزی از کسی هستم که توی سالهایی، امروز یکی از همکارامون و دوستامون یه برگه ای رو برای من آورد که مالا فکر میکنم سال 90-92 بوده. خب تو اون برگه من دیدم که دقیقا یه سری متنا رو نوشته بودم، دیدم که در مورد احساس لیاقت نوشتم، در مورد میزان ارزشمند بودنم یا نبودنم، پذیرش خودم. بعد من سال هاست دنبال این داستان احساس لیاقت میگردم و دست و پا میزنم. من خیلی جاها شنیدم که آقا برای احساس لیاقت باید ال کنی، بل کنی، اینجوری کنی، ولی من میخوام بهتون بگم از اون سالها که چه بسا زودتر، مثلا من سال 83-84-85 شروع کردم رو خودم کار کردن، حالا جست و گریخته، ولی سوژم این بود با خودم آشتی کنم، پذیرش خودم رو داشته باشم. این کل داستانه ها بچه ها. اگر میخوای بفهمی تو این دنیا رسالت اصلی که همه آدم ها دارن این که آشتی کنی، اول با خودت، بعد با طبیعت. که دو سه تا جلسه قبلترم گفتم دلیل این که ما میایم چیزها رو معنویشون میکنیم به خیلی از چیزهای طبیعت و طبیعی، که گفتم توی حالا اون ویدیو که مثلا یه دونه مورچه از روی سنگ برگه اومد پرید رو برگه رفت تو ساحل پیاده شد و رفت، بعد یه زیرش نوشته بودن وای ببین خدا رو، و این همه آدم الان مثلا 33-35 هزار نفر تو سوریه و ترکیه مردن. یعنی اون ارزش اون مورچه از این 33-34 هزار نفر نزد خدا بالاتر بود. آخه مغزم خوب چیزیه به خدا، ولی ما چون دوست داریم قضیه رو اینجوری ببینیمش، این کارم میکنیم به خاطر اینکه روی ترسامون، روی عدم شناختمون پوشش بذاریم. و من آدمی هستم که تو تمام اون سالها بیشترین تلاش رو کردم برای تغییر دادن خودم. خب من هر چی بیشتر تغییر کردم احساس تنهایی بیشتری کردم. کی میاد پشت این دوربین این حرفو بزنه؟ من هر چقدر این جمله منو گوش کن، انگار بخش عمده ای از مفهوم عزت نفس رو فهمیدی. حرفی که هیچ کس شاید نمیزنه به این شکل، به این وضوح که به تو بگه که آت اصلا همه میگن پارادایم بزن، تغییر کن. چیو تغییر بدم؟ من به شخصه نمونه بارزی هستم از کسی که انقدر تغییر کردم برای اینکه بتونم از دست این احساس ترس، تنهایی، بیکسی، بیکفایتی، از دست احساس خلا، احساس حقارت، خودکمبینی، چون این احساسا من رو رنج میداد، وگرنه زندگی چیزیش اذیت کننده نبود که. و وقتی که من عزت نفس ندارم میخم، وقتی که میخ باشی همه چیز رو چکش میبینی، بیشوری یه آدم رو به خودت میگیری، نفهمی یکی رو به خودت میگیری، نادونی دیگری رو به خودت میگیری، توهین دیگری رو به خودت میگیری، مشکلات وضعیت آب و هوا رو به خودت میگیری، همه چیز رو به خودت میگیری، چون باید این سناریو انجام بشه تا من اون احساس بدی که به خودم دارم رو تکرار کنم. چرا؟ پس من برای به دست آوردن یه سری احساسهای خوب و رهایی از احساس تنهایی بی اندازه تغییر کردم. هر چقدر تغییر کردم احساس تنهاییم بیشتر و بیشتر شد، به خاطر اینکه تغییر مفهومش برای آدم ها اینه که عوض شو، اینی که هستی به درد نمیخوره. من امروز از یه کشور خارجی که شاگردای من پیام داده بود که استاد این همه تغییر کردم ولی الان از خودم خوشم نمیاد، گفتم به تبریک میگم، برای اینکه تو کلن اشتباه زدی. چرا من خوب نمیشم وقتی من دارم تلاش میکنم برای خوبتر شدن؟ اصلا ول کن تلاشم چقدر درسته یا غلطه، کی نتیجه میده یا نمیده، کدوم استراتژیه، اینا رو ول کن. وقتی من دارم تلاش میکنم برای بهتر شدن، عملا دارم به جهان، به خودم، به ذهنم اعلام میکنم خوب نیستم اینجا الان این شکلی تو این لول. من کی گفتم روش تغییر اینه؟ با اینی من کلا میگم تغییر یعنی این که آنچه که الان هستی رو ستایش کنی، دوستش بداری. حالا نمیتونم همجوری هم دوستش بدارم، دکمه نداره. یه سری چیزا هست که من توی کلاسای بعدی بچه من به جرئت میتونم بگم دوره عزت نفس پیشرفته یک انقلاب بزرگیه توی حوزه روانشناسی. نه با این که چقدرش تو میشنوی، چقدرش تو متوجه میشی، چقدرش اصلا ذهنت اجازه میده که تو بشنویش. الان فکر میکنی کلاسای قبلی رو متوجه شدی؟ من میخوام بهت بگم ذهن مقاومت داره برای تغییر، پس طبیعیه نظر همه حرفای منو بشنوی. تو گوش میکنی اما نمیشنوی. این گوش کردن با شنیدن متفاوته. تو گوش میکنی، آره میدونم گوش میکنی، کل 2 ساعت کلاس رو داری گوش میکنی، اما کجاهاشو میشنوی؟ این که من توی یه جایی گفته بودم دیدن ذاتیه، اما چیو دیدن بستگی به آموزش ما داره، بستگی به کاراکتر شخصیتی ما داره. شنیدن، من چی میشنوم، چیو گوش میکنم، رو چی متمرکز میشم و به چی توجه میکنم، اینا خیلی مهمه. و به اندازه ای که ذهنت اجازه بده تو محتویات این دوره رو متوجه میشی برای اولین باری که گوش میکنی. ولی به دفعات وقتی که تو هی گوش میکنی، گوش چرا من انقدر تکرار میکنم؟ برای اینکه وایسا رو انقدر گوش کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن، یه جایی این مقاومت شکسته میشه، تو متوجه چیزهایی که گوش کردی میشی. پس تغییر کردن من اول باید بدونم آقا کجا ایراد داره. اگر الان دارم توی داستان پذیرش اینقدر مطالب، من قرار بود اصلا این بخش تموم بشه، تموم نمیشه، چون به دل من نمیشینه من همینجوری از اینا راحت بگذرم. اگر دارم اینا رو میگم به خاطر اینه که من اول باید بفهمم، متوجه بشم عزیز من چیو باید تغییر بدم، اگر تمام انرژیت رو بذاری جای اشتباه، بعد یه سال متوقع میشی برای نتیجه گرفتن، بعد اون نتیجهی که باید رو نگیری ناامیدتر و سرخورده تر از قبل میشی. پس قبل از اینکه کالری بسوزونی، انرژی بسوزونی، بیا اول ببین رو چی قراره کار کنم. همین آدمی که الان نشستی داری کلاسو گوش میکنی، همین آدم باید به این نتیجه برسی، با تغییر تعریفات به این نتیجه برسی، این آدم قابل احترام، قابل ستایش، محبت، عشق، توجه، این آدمه، نه اونی که قراره بشی. اون دروغه، اون فانتزیه، اون اصلا وجود نداره. کل این داستان، حداقل تو این چند تا درسی که گذروندیم، پیام اصلی من اینه که بابا اگر اون موقعی که من متولد شدم به دنیا اومده بودم، اگه اونجا منو طبیعت منو میپذیرفتن، منو طبیعی میدیدن، اگه روم انگ نمیچسبوندن، برچسب نمیچسبوندن، اگه مدام به خاطر نگرانی هاشون به من حمله نمیکردن برای اینکه منو بهتر کنن، اگه یکی میفهمید من بهتر هستم، این خیلی فرق داره تا اینکه تلاش کنه رو من کار کنه که من بهتر بشم. من آنچه هستم میشم. اما اونا داشتن تلاش میکردن من یه چیزی بشم که بعداً اون چیزی که شدم، مثلا یه آفرینش، شدن آفرینش است، بودن خالق است، بودن خالق است، این بودن منه، این هستم، الان هستم منه که آفرینش به وجود میاره. دوست من، الان کی هستم؟ یعنی تو هر لحظه‌ای که هر کسی که الان هستی، تو هر الانی، هر چی که هستی، اونه که داره میآفرینه، نه اونی که قراره بشی. اونی که قراره بشی خالق نیست، اون خودش مخلوقه. من نمیدونم الان مطلبم برات جا افتاد یا نه. بودن الانت آفریننده است، نه تلاشی که میخوای یه کسی بشی بعدن، بعدن حتی یه ساعت دیگه بعد کلاس. الان من ازت یه چیزی رو میخوام، میخوای مفهوم هستی کلاس رو متوجه شی، اصلا عزت نفس رو بفهمی، هر جا که هستی، به هر شکلی که هستی، به هر مدلی که هستی، بیا این حرف منو خوب دقت کن. دیشب من با خواهرم داشتم صحبت میکردم، اون سر دنیا بچهش تازه به دنیا اومده، هنوز یه ماهش فکر کنم نشده، برگشتم گفتم اگر امروز به مادرش که خواهر من باشه بهش گفتم من فقط بهت یه چیزی میگم، تحت هر شرایطی به بچت فقط این حس رو بده که تو همه ی قالب ها عالی هستی، به هیچ بخشی از بچت حمله نکن اگه میخوای، ولی راه زندگی رو بهش یاد نده. همه ی آدم ها دارن تلاش میکنن راه زندگی رو به یه نفر یاد بدن، برای چی زیبایی و زنده بودن زندگی رو از یه آدم میگیری؟ همه ی آدم ها، بچه من یه فیلمی داشتم نگاه میکردم، اولین بار بود این جمله رو شنیدم، یه دختر خانمی داشت به دوست پسرش میگفت، از زندان آزاد شده بود، رفته توی جزیره ای، یه مدتی اندازه یکی دو سال تو جزیره مونده بود. بعد پسره گفت چیه، چرا امروز پکری؟ گفت از این که میدونم فردام چی میشه، چون توی جزیره کوچیکی بودن زندگی میکردن، هر روزشون هم معلوم بود دیگه، صبح این برنامه، ظهر این برنامه، بعد از ظهر شب هم این برنامه، گفت از این که میدونم فردا چی میشه احساس پیری میکنم، احساس مردن میکنم. و جالب اینجاست، اون یه نفر این دیالوگو گفته، حالا نویسنده این دیالوگو گفته، 99 تا آدم دیگه که تو زمین هستن همه دارن تقلا میکنن ببینن فردا چه خبره. بابا اصلا قشنگ نیست بفهمی فردا چه خبره، چون حیات زندگی از بین میره، چون کنجکاویات میمیره، چون شور و اشتیاق نابود میشه. پس نباید به بچه یاد بدیم چه جوری زندگی کنه، عزت نفسش رو بسازی، اون خودش ذاتن خمیره یک موجود زنده، اصلا آدم هم نگیم، خمیره یک موجود زنده، تو دی ان ایش رو نگاه کنی رشده، چون در جهانی متولد شده که مبناش رشده. حالا میخوای به این یاد بدی که چجوری رشد کنه؟ ذاتن رشد میکنه، همه چی داره ذاتن رشد میکنه، خود جهان از لحظه بیگ بنگ داره هر لحظه رشد میکنه. بعد تو میخوای یک موجود زنده که داخل این جهان به وجود میاد متولد میشه و بهش رشد کردن یاد بدی، بهش احساس ارزش رو بفهمون، احساس لیاقت رو بفهمون، تمام. حالا من احساس میکنم من یاد گرفتم حد و حدود و اندازه تنبیه و تشویق، پاداش یا مجازات، محبت یا سرزنش از طرف خدا نسبت به من چقدره. اول باید ببینم که خدای من کیه، بعد ببینم معیاراش چیه، بعد ببینم من کیم. خب تموم شد، نیاز نیست وقت بذاری. من بهت میگم من در برابر خدایی که قبلا میشناختم تو ذهن خودم، نه خدای حقیقی، خدایی که من میشناختم، من پشیزی ارزش قائل نبودم. هیچ ارزش. یعنی بچه ها من میخوام بهتون بگم یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ما آدم ها داریم میکنیم اینه که شما دیدید در برابر خداوندی قرار میگیری که مثلا تو زندگی تو فکر میکنم نظر خدا اینه که من بی پول بمونم. خدا رو نگاه کن ببین چقدر وحشتناک و مخوفه، چقدر ناآگاهه. من در برابر یک خدایی قرار دارم که نظر به این داده که من بی پول بمانم. فشار زندگی و بیپولی بر من مستولی شده است. حال من میخواهم خدا را متقاعد کنم نظرش را عوض کند. من فقط اینو میخوام بدونم یک کشور، یک جامعه، یک نظری میدن در مورد چی؟ در مورد که آقا اگه یکی رو کشت باید بمیره. یه قانونه دیگه. شما با گریه نمیتونی قانون رو عوض کنی. یعنی نظر چند نفر تو اتاق فکر این بوده که این قانون اساسی این متد رو داشته باشه، این استراتژی رو داریم، این روش رو داریم، نظره با گریه عوض نمیتونی. این چه خداییه که تو میتونی با گریه نظرتو عوض. بعد جالب اینجاست، پس اون نظره خیلی نظر معتبری نبوده که میشه عوض بشه، میتونی عوضش کنی. آقا یه قاعده است دیگه. اصلا تویی که این نظر رو اول داشتی که من تا آخر عمرم بی پول بمونم، برای منم این سرنوشت رو نوشتی، اون موقع حالت خوب بوده؟ یا تریاک زده بودی؟ نشه بودی این قانون رو گذاشتی؟ بعد الان من میتونم اگه یه جنس خوبی گرفته باشی، نشگید بیشتر شده باشه، میتونم با گریه و اینا نظر تو عوض کنم؟ میتونم. این نیست والا. یعنی میخوام بگم برداشت ما، درک اشتباه من از خداوند باعث شده که من برم بشه من خود این کارو کردم و 3 سال تمام به 1000 روش سامورایی عشق و آه و ناله ریختم که عقیده خدا رو در مورد سرنوشتم عوض کنم. انرژیمو کجا داشتم میذاشتم؟ فکر میکردم سرنوشتم خدا نوشته و حالا من باید برم فقط دم خدا رو ببینم. خب حالا من در برابر خدایی که از نظرش من یه موجود موذیه، خطاکاره، گناهکاره، بیمصرفه، بیمزه، دوست نداشتنیه، زیرابی بروه، داغونه، که چند تا از چیزایی هم که گفته بود من نباید انجام بدی من انجام داده بودم، مثل دروغ و دشمن خداست و فلان و فلان، به نظرتون من نزد این خدا لیاقتی دارم؟ مثلا دیگه بقیه اینا حذف میشه. مثلا من یاد گرفتم حد و حدود و اندازه تنبیه، تنبیه خب بی نهایت، تشویق، پاداش، برای چی؟ برای چی؟ تو ذهنت خودت رو کی میبینی؟ چی میبینی؟ چجوری میبینی؟ میخوای بگی که فکر میکنی خدا جور دیگری تو رو میبینه؟ جور دیگری غیر از اون جور که خودت رو میبینی. همه این حرفا، تمام این بندایی که ما داریم میخونیم بابت اینه که آقا خداوند عاشقانه تو رو دوست داره، ولی این یه جمله است. وقتی من دلایلی برای این موضوعی که گفتم ندارم، یعنی دلایلم مثلا منو متقاعد نمیکنه، منو متقاعد نمیکنه، چجوری من میتونم قبول کنم وقتی خودم نمیتونم با خودم در صلح باشم؟ چجوری من میتونم درک کنم که خدا با من در صلحه؟ وقتی نمیتونم اینجا تو این بندهای مختلف نوشتم، تو قبلیاش نوشتم کجاها نمیتونم خودمو ببخشم. آقا من تو گزینه 13 و 20 و 19 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 هنوز نتونستم خودمو ببخشم. چه جوری میتونم درک کنم خدا میتونه ببخشه؟ پس خدای من در واقع افکار منه دیگه، شخصیت منه. تو میری مثلا طرف میری یه اشتباهی کرده، میره پیش یه مرد مذهبی، مرد مذهبی بهش میگه که آقا الان گفتی اینو، اقرار کردی، خدا بخشیدت. میاد موقع برگشتن خدافظی میکنه ولی احساس رهایی رو نداره. چرا؟ چون نتونست اون جمله رو درک بکنه. اصلا چی بخش؟ حرفه. اگر ببین، اگر بخشش رو تمرین نکرده باشی، بخشش خدا رو درک نمیتونی بکنی. اگر پذیرش رو با خودت تمرین نکرده باشی، اینکه خدا تو رو بپذیره رو نمیتونی درک کنی. اگر در رابطه با خودت دلت نیومد یه پیرن جدید برای خودت بخری، یا دلت نیومد برای خودت یه هزینه‌ای بکنی، یه روزی کل اون پولی که گذاشتی پس انداز کردی رو اگر یه روزی برای جشن خودت نتونستی با سخاوت پرداخت بکنی، اینو تمرین نکرده باشی، سخاوت خدا رو نمیتونی درک بکنی. این یه حقیقت محضه. به مردمی که به خودشون دروغ میگن نگاه نکن. بیشتر آدما توی حالا همه کشورها خدا رو قبول دارن. خدا رو تو خدا رو قبول دارن، چه خدایی رو قبول دارن؟ بعد برو ببین توی لحظه های زندگیشون. مثلا یه بند خدایی بود که میگفت من مثلا الان 10 ساله میگفت من مسیحیم. رفته بود تو همین داستانا، یه دفعه یه اتفاقی براش یه دفعه افتاده بود، برگشت گفت یا ابوالفضل، یا تو 10 ساله داری میگی من مسیحیم، یا ابوالفضل از کجات در اومد؟ یعنی نگاه میکنی میبینی این آدمه ریشه اسلام داره، بعد میگه من مسیحیم. آدم ها اصلا دور خودشون خیلی ها داریم میچرکیم که حرفی که میزنیم و ولش کن. تو لحظه میگه یا ابوالفضل، تو لحظه وقتی موقعیت بخشش قرار میگه از این به بعد روبروی نبخشیدن دیگران قرار گرفتی، یادت باشه دهانه بخشش رو به اندازه که میبخشی، از رو آدم ها میگذری میبخشی، اونم نه جمله، یا باید بفهمی تا ببخشی، باید درکش کنی تا ببخشی، باید منصفانه تحلیل کنی تا ببخشی، باید عادلانه تجزیه تحلیل کنی تا ببخشی. اینجوری دگمه ای نیست، برو بخشیدمت. این تصویر رو بهتون میدم، دوتا رو که با هم دعواشون شده روبوسی میکنن، میشینن، این به زور بزرگتر و ریش سفید اون محدوده بوده، اینا از تو آشتی نکردن، از لب آشتی کردن، از بوس آشتی کردن، از بیرون. پس این دهانه رو اگر میخوای بزرگتر کنی، یعنی میخوای حدود رو افزایش بدی که بتونی درک بکنی. الان من میگم خدا، تو اصلا بگو جهان، جهان هستی. تو میخوای سخاوت رو از جهان بگیری، تو میخوای نعمت رو از جهان بگیری، باید این عملی که میخوای از جهان بازتابشو بگیری رو در رابطه با خودت افزایش بدی تا بخشش تو هی بزرگتر و بزرگتر بشه. در چه صورت هایی نمیتوانی؟ دیگر نمیتوانم خودم را ببخشم. دیگه این کارو کردی، دیگه اصلا باهات کاری ندارم. من با خودم ها. از سر کدوم خطاات نمیتونی بگذری؟ دیگه تو کدوم قالب نمیتونی خودتو بپذیری؟ دیگه این یکی دیگه واقعا غیر قابل، نمیتونی. اونجا مرزهای توست. مثلا میخوای بفهمی، چون هر یه آدم یه کشوره، هر یه آدم یه کشوره. اگر ما از نظر فیزیکی نگاه کنیم، الان هر کشوری برای خودش یه مرزی داره دیگه، حدودی داره دیگه، اون برای مرز میشه یه کشوره دیگه. بدن تو اندازه حدود افکار تو کشور توست. اگر میخوای کشور گشایی کنی، گسترش پیدا کنه، طبیعتا باید چون الان این مورد من یاد گرفتم، حد و اندازه تنبیه و تشویق، پاداش یا مجازات، محبت یا سرزنش از طرف خدا نسبت به من چقدره. اینو میگم برای همه اون کسایی که الان باب شده توی این دور زمونه که مثلا همه خیلی ها از دم میگن نه من که خدا رو قبول ندارم با اون دیدگاه. عزیزم من دارم در مورد ضمیر ناخودآگاه صحبت میکنم. یعنی چی؟ یعنی ده سال اول زندگی برو ببین تو ریشه مذهبی به شدت زیادی داری، چه میخوای الان قبول کنی؟ چه میخوای قبول نکنی؟ و ریشه مذهبی به غلط، برداشته به غلط، اگه به درست بود والا توش عشق و محبت. ببین چجوری برای ما واضحه که مثلا داعش یا از قرآن اشتباه متوجه شدن. خب اینو چقدر به وضوح میتونی ببینی؟ من قسم میخورم ما هم به نسبت اونی که درک درست یعنی از کتاب آسمانی به یک روشنی رسیده، ما هم نسبت به اون درک اشتباهی از اون دین یا مذهب پیدا کردیم. ما مال اونو میتونیم ببینیم چون خیلی به وضوح میشه دید، ولی برای خودمونو نمیتونیم. حالا من چقدر پس بخوام بگم یه خدایی هست که منو داره میبینه و من میدونم این موضوع رو، یه نیرویی هست داره منو میبینه، من نزد اون چقدر لیاقت دارم. من میخوام بهتون بگم چرا حالا میگم خدا، به خاطر اینکه یک میانبار بزرگه. جلسه قبلی گفتم با ذهن من نمیتونم موفق بشم، با روح میتونم. روح کجاست؟ روح چیه؟ همون منبع الهیه که تو وجود منه. یعنی من بچه به خدا قسم میسوزید بعضیاتون یه دفعه ببینید آخرین لحظه مردن وقتی روح جدا میشه میچزید، وقتی ببینید که تو میتونستی بدون استفاده کردن از هیچ کدوم از اطلاعاتی که تو ذهن تو حافظت سیف کردی و هویت ها و اون باورها میتونستی اصلا فقط ازش استفاده نکنی، اصلا یه دقیقه هم طول نمی کشی، میتونستی بیای تو قالب روحت قرار بگیری و قدرت آفرینندگی بهت بر میگشت، هرچی رو میخواستی میتونستی تجربه کنی. بعد اینجوری میسوزه آدم، میگه چه مقاومت های علکی من میکردم. حالا من میگم روح، مثلا تو اینجوری فکر کن میخوایم بهش یه جنبه معنوی بدیم. روح یه چیزیه که تو وجود تو هست، مثلا هیچ تعریف و صفتی هم بهش نده. من یاد گرفتم حد و حدود و اندازه تنبیه تشبیه، اینو که خوندم من یاد گرفتم داشتن لیاقت یا نداشتن لیاقت به چه چیزهایی مربوط است در انسان. یعنی داشتن لیاقت و نداشتن لیاقت به چه چیزهایی مربوط است. من میگم فقط اونی که احساس لیاقت میکنه در رابطه با خودش خیشتن پذیره، پذیرش خودشو داره. چرا خیشتن پذیره پذیرش خودشو داره؟ چون پذیرفتنش همونجوری که هست. یعنی اگر میخوای این جمله رو از من داشته باش که به اندازه‌ای که نپذیرفتنت عزت نفست آسیب خورد. به چه دلیلی مهم نیست، به چه دلیلی مهم نیست، به دلیل اینکه شب من بچه بودم 5 سالم بوده جامو خیس کردم مهم نیست که فرداش بلند شدم به من حمله شده خندیدن به هم. چون من اگر 5 سالگی جامو خیس کردم یک اتفاق طبیعی بوده. آدمایی که جنبه درک طبیعت رو نداشتن به من حمله کردن و به اندازه حمله‌ای که کردن عزت نفسی که داشتم رو به تاراج بردن. حالا من میخوام تمرین کنم عزت نفسم بیاد، باید چی کار کنم؟ بعضیا فکر میکنن باید به یه جایی برسم که دیگه اصلا هرگز دستشویی نکنم. بابا من 5 سالگیم ایراد نداشتم اگر شب این کارو کردم، اون طبیعی بود. اگر من یه دفعه ساعت 9 شب 10 شب وقت خواب بود میخواستم خاموشی بزنن، من میخواستم تازه بچگی کنم و شیطنت کنم فوتبال بازی کنم به هم حمله شد کتک خوردم، من اون موقع طبیعی بودم. اون آدما جنبه درک طبیعت رو نداشتن، دو حوصله‌اش رو نداشتن یا اصلا یادش نگرفته بودن. من چی رو تغییر بدم؟ طبیعتمو. چند درصد از شما و اون کسایی که الان چه تو دوره‌های منن، تو همه دوره‌های من الان شاید اصلا تو این کلاس نیستن و جاهای مختلف تو کتابا، تو کلاس‌های استادای دیگه، چند درصد خودتون رو تحت فشار قرار دادی خودتو عوض کنی؟ من دارم بهت میگم خودتو، طبیعت توه. مثلا رنج آدمی از آنجای آغاز میشود که به خودش حمله میکنه. چرا یه نفر باید به این نتیجه برسه من کافی نیستم، من ناقصم، من ضعیفم؟ اینو کی بهش گفته؟ بهش گفتن دیگه. سر چی؟ مهم نیست سر چی. من ولی جوابشو میتونم بهت بگم. طبیعی بوده یه موقعی یه آدمی مغزش مثلا من، خیلی موقع به من گفت، من بی اندازه شنیدم تو چقدر خنگی منگولی. خب کی به من این حرفو زدن؟ توی یه سکانسی از 10 سال اول زندگیم، من یه جایی حواسم به یه چیز دیگه ای بود، حواسم به این جایی که هستم نبود، یکی یه چیزی گفت، 3 ثانیه بعدش دوباره ازم پرسید، من یادم رفته بود. من طبیعی بود وقتی تمرکزم جای دیگه است تمرکزم اینجا نباشه، همطور که آدم نمیتونه همزمان سمت راست و سمت چپ بره، من توجهم درگیر یه چیز دیگه ای بوده. طبیعی بود وقتی تو خونه ما یه روز قبل از امتحان، یه هفته قبل از امتحان، ولوله‌ای برپا بود، بزن بزن برپا بود، کشمکش برپا بود، من فقط من اون لحظه ذهن من تشخیص داده بود تو اون یه هفته‌ای که خونه ما خون و خون ریزی بود از امنیت من مراقبت کنه. اولویتم درس خوندن و امتحان دادن نبود، زنده موندن بود. بعد یه هفته که میریم سر کلاس، من با 50 تا شاگرد دیگه سر کلاس که میشینیم، همه امتحان میدن، من یه نفر میرم زیر 10 نمره میگیرم. من طبیعی بودم، خنگ نبودم، من طبیعی بودم. دغدغه هایی که من تو زندگی 10 سال اولم داشتم، اون بچه های همکلاسی ما اون دغدغه ها رو نداشتن، نه اینکه اونا تو رفاه بودن، اون دغدغه ها رو نداشتم. پس من اولویتم با اولویت اونا فرق میکرد، من اولویتم زنده موندن بود، اونا اولویتشون رشد و موفقیت بود. من طبیعی بودم، ولی بیشتر حمله هایی که به من و به تو شده و همین امروز هم بیشتر حمله هایی که به خودمون میکنیم و خودمونو میخوریم، شروع میکنیم خودمونو تخریب کردن، به خاطر نتایجه. من در کودکی وقتی 10 سالم بود از روی نتایجم اسمامو میذاشتن، تعریفایی که رو من میذاشتن از روی نتایجم بود. نتایج من طبیعی بود، به طبیعت زندگیم نزدیک بود و من این موضوع رو نمیدونستم. همین امروزم اگر من دارم نگاه میکنم میبینم همین امروزم داستان ما همینه. الان نمیدونم یه صدای بوق شدیدی رو شنیدید اینجا بغل خونه، میشنویدش صدای بوقو؟ اینجا یک جاییست که در 2 پارت از روز ترافیک میشه، یکی ساعت 2 ظهره، 2 بچه ها اینجا چند تا مدرسه و مهد کودکه، ساعت 2 تعطیل میشه. تقریبا تمام آدم هایی هم که از اینجا رد میشن این موضوع رو میدونن. حالا یه تایم اندازه 20 دقیقه، 25 دقیقه ترافیک میشه، بعد از ظهرش هم دوباره تعطیل میشه، این ترافیکه میشه اندازه 20 دقیقه. اونی که دستو گذاشته با، اونی که داره این کارو میکنه داره میگه طبیعت خیابون که مدرسه 2 تا تعطیل میشه، پدر مادر اومدن بچه‌شون رو ببرن، طبیعیه یه ذره ترافیک بشه. اون صدای بوغه، اونی که از همه صداش بوغش بلندتره، به خاطر نیست که از همه عاقل‌تر، تیز و بزتر، فهمید که باید اعتراض کنه تا همه برن کنار، تا کارهای اداری ترافیک انجام بشه. اون از همه بیشتر با طبیعت و طبیعی بودن هر چیزی مشکل داره. پذیرش. حالا من در رابطه با خودم در به پذیرش برسم، در رابطه با ترافیک و تعطیلی مدرسه بچگانه هم به صلح میرسم، به پذیرش میرسم. وقتی در این رابطه یاد نگرفتم، در رابطه بیرونی هم یاد نمیگیرم، در رابطه با خودم یاد نمیگیرم. هست این که من یاد گرفتم داشتن لیاقت یا نداشتن لیاقت به چه چیزهایی مربوط است در انسان، به هیچ چیزی ربطی نداره. به این که من همینجوری که به صورت طبیعی رشد میکردم چه حمله هایی به من شده از روی نتایجی که میگرفتم. آخه چیز عجیبی نیست. من یه دونه یادمه تو دوره عزت نفس قبلی، یه بار توی اون پکیج گفتم، فکر کنم حذفش کردن، بابای من همیشه به من از بچگی میگفت تو هیچی نمیشی، هیچی نمیشی، هیچی نمیشی. البته نمیگفت هیچی نمیشی، میگفت هیچ چند تا نقطه نمیشی. بعد هی میگفت من مثلا 20 سالم شد هیچی نشدم. بابام با تعجب گفت ای که نداره که دیگه، تو مثلا همین دونه رو کاشتی همینم برداشت میکنه دیگه. بعد 20 سالی که گفته بودی چی نمیشی رو برداشت تو فیلم سانسور کرد. شما به عنوان بیننده و تماشاچی این فیلم دیدید که من یهو هیچی نشدم. خب بعد حالا دوباره به من حمله شد. بچه براتون پیش اومده یه دفعه من این صحنه، مثلا یکی مواردی که چیز آورده بود، این بیماری مریضی کرونا آورده بود، در کنار حالا اذیتایی که میکرد آدما رو پرخاشگر میکرد. بعد شده بود یه دفعه به یکی بگی آره به من پرخاشگر شدم، بعد اونای دیگه هم بگن ما هم پرخاشگر شده بودیم. دیدی چه احساسی به دست میاد؟ چرا حست خوب میشه؟ هنوز پرخاشگری یا ولی میبینی بقیه هم پرخاشگر شدن سر این مریضی، حست خوب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنی تو طبیعی، تو بد نیستی. برو بشمر تو زندگیت ببین بابت چند تا چیز در وجودت، اهم از فکرایی که کردی، حالتها و احساسایی که به دست داده، تصمیمایی که گرفتی، انتخابهایی که کردی، برو نگاه کن ببین چند جا این حس به دست داده که تو خوب نیستی، غیر طبیعی هستی. من یه جا یه جمله شنیدم، یه نفر توی اینستا دیده بودم، یه نفر میگفت بعضی از آدما انقدر صادقن حتی اگر یک رابطه اشتباه رو مثلا داشته باشن، اونجا تو اون رابطه بوست نمی کنن، طرف رو بوست نمی کنن، حتی رابطه اشتباه داره میذاره ولی بوست نمی کنن. میگه این آدم صادقه، بوست نمی کنن. بعد من نگاه کردم چقدر، چند تا چیز تو زندگی دیدی، چند حتی فکر اومده تو سرت رد شده، اصلا تو مسبب این فکره نبودی، یه فکر اشتباه اومده تو سرت رد شده. برو اینو بنویس، بابت چند تا چیز هست که از توست. بعد پیش خودت فکر کردی که وای اگه بقیه بفهمن من اینجوریم چی؟ من نوعی، من خیلی از فکرامو قایم میکنم، خیلی از احساسامو قایم میکنم، خیلی از خواستامو قایم میکنم، من همش هی قایم میکنم. دلیلش چیه؟ قبل از اینکه بگم چرا قایم میکنم، چون فکر میکنم اینا خیلی غیر طبیعیه. و یه آدمی که همه چیز خودش رو دیگه اصلا فکر میکنه با همه فرق داره، به جان خودم من آدم دیدم تو دوره من، تو دوره علم ثروت نتیجه نگرفته بود، یه نفر بود مثلا یه جمعیتی نتیجه گرفته بودن، نتایجشو میذاشیم، یکی نتیجه نگرفته بود. بابا به خدا با نتیجه کاری نداشت، از اینکه نتیجه نگرفته بود ناراحت بود بابت یه چیزی، بابت اینکه من چقدر غیر طبیعیم. طبیعی اینه که همه نتیجه بگیرم، من غیر طبیعیم، یعنی خود نتیجه رو لازم نداشت. این حس من با همه فرق دارم، من ایراد دارم، من ناقصم، این حس اذیتش میکنه. من میگم که من نوشته شدم. امروز بعضی همون حتی حال نداریم بلنشیم یه بار دیگه نوشته ای رو که من بچه بودم نوشته شدم، نوشته ای رو که چند ده سال پیش من نوشتنم، اون نوشته رو دارم زندگی میکنم، رنجشم ببرم. یه بار وای نمیستم این نوشته رو اول، یه بار از اول بخونم، بعد ببینم واو چقدر فاصله داره با واقعیت من، بعد یه بار دیگه خودم از نو بنویسم. تغییر یعنی این، یعنی همون خودی که داشتی رو یه بار دیگه بیاریش، از نو بنویسیش. درست نوشته نشده بود، نه اینکه درست نبود. یعنی من قبلا نوشته شدم، ایراد دارم، فلانم، بسارم، لیاقت ندارم اینا، من نوشته رو قبول دارم نه خودمو. حالا من میگم بیار یه بار دیگه نوشته. اصلا باور کن وقتی ببینی که در مورد تو چیا نوشته شده بود، یه بار دیگه این خودت رو مطالعه کنی، کل کتابت که تموم شد، باور کن خندت میگیره که تو چیا نوشته شده بودی. بعد نویسنده ها رو نگاه، یعنی قیافه و رخ نویسنده ها رو نگاه کن، تو ذهنت تصور کن. اون اصلا من در رابطه با زندگی خودم میگم، بعضی از نویسنده هایی که منو نوشتن الان نگاهشون میکنم، فقط نگاهشون میکنم، میگم این بنده خدا اصلا تو قد و قواره نوشتن نبود. من همون نوشته رو دارم زندگی میکنم. یه بار دیگه نوشته رو بخون، بعد از که نوشته رو خوندی خندت گرفت، دوباره از نو خودتو بنویس، نه اینکه خودتو عوض کن. آقا من نمیتونم خودم رو عوض کنم، مثلا چی مو عوض کنم؟ شما بگو. بدنی که نمیتونم خودم رو عوض کنم. آقا من بدنی نمیتونم خودم رو عوض کنم. بعد من همین الانش در رابطه با بدنی هم که نمیتونم خودم عوض کنم، یه فرصی رو خودم دارم که عوض کنم خودم رو. این چه فشاری آخه، خنده داره. مگه مثلا ما اشتباه راه رفتیم؟ اونی که یه هیکلی داره یا یه قدی داره افتخار میکنه، اصلا فهم کنه تو چی کار کردی؟ میشه به من بگی تو چی کار کردی؟ چرا رخ سمور گرفتی به خودت؟ تو به من بگو تو کدوم یه تک سلولیش تو نقشی داشتی مگه؟ بابا این ربطی به ژنتیکت داره؟ ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم یه نفر قیافش بهتره، حالش بهتره، چون جایگاه بهتری داره. این از نادونی ما آدم هاست که به یه نفری که خوشتیب تره یا خوش قیافه تره یا خوش هیکل تره احترام بیشتر میزه. خب ما مغزمونو باید بازسازی کنیم. مشکل از ماست، نه اینکه اون یه عرفه. ولی شما دارید میبینه این فقط مال ایران نیست، همه ای کشورا مدل ها رو میارن. و مثلا مدله، من یه دونه ویدیو تو اینستا دیدم که حالا وقت تفریش بود داشت میرفت، انگار مثلا یه جستی گرفته بود این بنده خدا، انگار کل زحمات راهسازی و نمیدونم اوبردن غذا به ایتام دادن و زحمت راه اندازی سطح ها، و تو چرا این قیافه رو گرفتی؟ یه جوری از ماشین پیاده شد تا بره تو اون سالونه. کارا رو تو کردی؟ مثلا کار ما آدم ها رو تو انجام، مثلا رختون جوری به من چه ربطی داره؟ نه دیگه، به من ربط داره. چرا اون فازو میگیره؟ چون ما بهش القا کردیم. همین که تو الان این تیپ و قیافه رو داری، هر جوری دوست داری رفتار کن. وقتی معیار ما آدم ها، همه یه کشور ها اینجوری ها بچه ها، سه فکر نکنی فقط تو ایرانه. آقا تو قیافه قشنگی، برای من چرا قیافه میگیری؟ مگه اصلا دیروز یه بنده خدایی میگفت یکی منو تحقیر کرده و پول داره. گفتم چقدر از پولشو تا حالا به تو داده؟ گفت هیچی. گفتم ولی چی فکر میکنی؟ ما توی اجتماعی زندگی میکنیم، فهم میکنیم اونی که پول داره هر جوری دوست داره میتونه با اونی که بی پوله رفتار کنه. مگه تو به این پول میدی؟ مثلا تو، من بنز دارم، به تو چه؟ چیش به تو رسیده که بعد من به خودم اجازه بدم هر جوری دوست دارم با توی نوعی رفتار کنم؟ لیاقت، تعریف لیاقت چی میشه؟ تعریف لیاقت رو بهتون بگم، تو 10 سال 15 سال اول زندگی من، لیاقت رو اون کسایی دارن که رنگ چشاشون قشنگه، لیاقت رو اون کسایی دارن که دندوناشون سفیده. اون موقعی که دیگه چیز نبود دیگه، الان چند ساله این لامینیت و نمیدونم کامپوزیت و اینا اومده، اون موقعی که نبود، ما بچه بودیم 10 سال اون بود. لیاقت اون کسایی دارن که خوشیکلن، من نمیدونم لیاقت اون کسایی دارن. بعد آدم های با ارزش، حالا میرسیم به ارزش ها، آدم های با ارزش تو هر منطقه هم شکلش عوض میشد. یعنی چی یه نفر بی ادب فوش میده، چاقو میکشه، یعنی همون جوری که من چقدر چیز دیروز و پیروز دیدم، همون چیزی که دیروز توی تیکه ویدیو دیدم، دوتا از این بوزا که به هم شاخ میزنن بس سه تا بودن بچا، دو تا بوز بودن اینا، میرفتن عقب میومدن تق میزدن تو کلم، بعد ضربه میزدن. یه بوز سومی هم وجود داشت، این میرفت به این سمت چپیه، یعنی این دوتا به هم میزدن، این هم میرفت به اون چپیه میزد اینقدر زدن این قاطی کرده، یه دونه به اون میزد، یه دونه به این. مونده بودن مشکلش با کیه این یکی. بعد چه ملاک ارزشیه که هنوزم که هنوزه شما میبینی توی اینستاب و توی جای اونی که مثلا یه چیزایی تو سر و صورتشه و خوب فلانجاست، هنوز به عنوان ارزش ازش. یک آدمی که مشکلشو مثل بوزا حل میکنه، چون معلوم بود این بوزه با این بوزه یه مشکلی داشت، من نفهمیدم دقیقا مشکلشون سر چی بود، شاید این دوتا نر بودن، این ماده بود سر این، به یه توافقی نرسیده بودن و داشتم گفتمان میکردن، اون گفتمانشون بود. بعد چرا من تو 10 سالگیم افرادی که از بوز فراتر رفته بودن، یعنی بوزا دیگه نهایتاً با فیزیک خودشون مشکل حل میکردن، این یه وسیلم اضافه گذاشته بود به اسم مثلا قمه و چاقو اینا، من اونا تو محل ما چنان ابهتی داشتن. کی؟ اونی که فش میداد، لخ میشد وسط، چاقو میزد به خودش، بقیه رو دنبال میکرد. مثلا یکیش بود، یکیش خوشگلی بود، یعنی بی اخلاقی ارزش بود، چیزی هم که تو توش هیچ نقشی نداشتی مثل ظاهر ارزش بود. بعد میرسیدیم سراغ رتبه بعدی، پولو. خب توی این دسته بندی من بی‌لیاقتم. حالا واقعا دسته بندی باید این شکلی باشه؟ دختر خانومه دیروز به من میگه من احساس بی‌لیاقتی میکنم، میگم چرا؟ یکی از دلایلشو بگو. میگه خب من پدر مادر ندارم. میگم تو به من بگو توش چه نقشی داشتی؟ بابا و مادر مرده اند، نکنه شما اسرائیلی من خبر نداشتم، نقش اصلی رو شما داشتی. تو چه چیزی تو احساس بی‌لیاقتی میکنی که تو توش هیچ نقشی نداشتی؟ یعنی فرقی نداره کسی که با نداشتن پدر مادر احساس بی‌لیاقتی میکنه با اون کسی که رنگ چشاش مثلا یه رنگ آسمانیه و قیافه ای داره، اون احساس ارزش میکنه. اینو با هم، نه تو اون نقش داشتی، نه تو به من بگو تو چی نقش داشتی، بعد به من بگو حداقل، هرچند که باز اینا هم به لیاقت هیچ ربطی نداره. با من و تو همه ی بچه ها وقتی به دنیا اومدن با عزت نفس 100% به دنیا اومدن. عزت نفس کجا از بین رفت؟ میخوای بفهمی؟ من الان یه تراز بهتون بدم، هر کی میخواد عزت نفس خودش رو بسنجه ببینه نمرش چنده، به اندازه‌ای که در بستر 10 سال اول زندگیت به طبیعی بودن و طبیعتت حمله شد، حالا با هر اسمی، با هر استدلالی، با هر مثلا یه سری علمی بردنت زیر سوال، یه سری لاتی بردنت زیر سوال، فرق نداره، بابت طبیعتی که خداوند بهت داده بود بهت حمله شد، رود برچسب چسبونده شد، پذیرفته نشد. ببین به میزان پذیرفته نشدن آنچه که بودی به همون اندازه عزت نفس داسی بکنه تو شاخه های مختلف. و چیز عجیب، اینم طبیعیه. تو 10 سال اول عزت نفس من از من بگیری، من هیچی ندارم. خب معلومه هیچی ندارم، بلند میشم میرم بعدش برای دانشگاه، یا میرم برای سر کار، برای پول در آوردن، یا برای رابطه ازدواج. من هیچ کیفیتی ندارم، هیچ نتیجه ای هم نمیگیرم. اینا رو هم میکنم سند معتبری برای این که تو 10 سال پس اونا بنده خدا راست میگفتن، راست میگفتن. ببین اونا چقدر آینده نگر بودن، هیچی نشدم دیگه، چه نتیجه ای من دارم. بعد امروز میخوای احساس ارزش کنی، احساس لیاقت کنی، نگاه میکنی میبینی چیا رو باید ببینی. خب من به چی خودم خوشحال باشم بگم مثلا میبالم به این نتیجم؟ پول، رابطه، بچه ها پول، کار، رابطه، موفقیت تو عرصه هنر، هر چی، ورزش، تو هر چی، همه این امتیازها 100% ربط داره فقط و فقط به باورهای تو، نه به ارزش‌های تو، نه به لیاقت تو. بریم بچه ها، برگردیم یه استراحت کنیم، برمیگردیم ادامه کلاس رو بریم که اتفاقای خوب در کمین ماست، به زودی ما رو خفت خواهد کرد. پیروز باشید. خب دوستای عزیز گرامی، بریم سراغ ادامه مطلب. پس من یاد گرفتم داشتن لیاقت یا نداشتن لیاقت به چه چیزهایی مربوط است در انسان. خیلی جالبه وقتی که یه نفر وارد این دنیا شده، بعد اصلا وقتی تو بلیتو دادی، ویزارم گرفتی، اومدی تو این دنیا، یعنی لیاقتشو داشتی دیگه. بعد فکر کن حالا یه نفر وایساده میگه که وایس ببینم توی که اینجا هستی لیاقتشو داری؟ بعد اون موقع میشینه براش یه سنجش به کار میبره، بعدم میگه که نه 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 نه، شما لیاقتشو نداری. یعنی شاه بخشیده، اون یکی نمیبخشه. هر آدمی که پا به این جهان گذاشته لیاقت داره، منطقه تو موقعیتش که قرار میگیره به محض به دنیا اومدن، بعضی ها حمله میکنن به اون احساس ارزش و لیاقت و سعی میکنن بین ببرنش. من آموختم که من جزء کدام دست هستم اگر به آموزه هام نگاه کنم. بچه چرا دارم من اینا رو دونه دونه به عنوان سوال ازتون میپرسم؟ دلیل اصلیش میخوام به یه جایی برسیم. به کجا؟ میخوام برات منطقی جا بیفته. من و تو توی ماتریکس قرار داریم، ما توی ماتریکسیم، ما سحر و جادو شدیم، ما برنامه ریزی شدیم. یعنی اینجایی که من میگم که آقا من در رابطه با خودم میزان بخششم چه حد و اندازه ای دارد، در کجاها خودم را میبخشم، کجاها خودم نمیبخشم، کجاها دیگه بیخیال میشم، کجاها اصلا بیخیال نمیشم، یعنی قشنگ میشه فهمید که من یه ماشینم، یعنی توسط ذهن یه ماشینم، من برنامه ریزی شدم، من توی ماتریکس گیر افتادم. چرا میگم از ذهنت بیا بیرون؟ برای اینکه باید اول با جزئیات برات دونه دونه بگم. بگم آقا من آموختم که من جزء کدام دسته هستم. از قبل من نوشته شدم، من جزء بی‌لیاقت ها نوشته شدم. حالا به من نگاه کن، من از سال 97 به بعد دیگه سعی کردم آروم آروم از این ماتریکس بیام بیرون. اگر من به داده هایی که تو ذهنم بود، همین گفتگوهای درونی که با تو صحبت میکنه، بعضی روزا فس میشی، بعضی روزا های میشی، همین گفتگوهای درونی، همین گفتگوهای درونی که وقتی توی صحنه، توی خیابون، توی بیابون، هر جا محل کار، یه دفعه یه آدمی باید یه برخوردی رو میکنه، کی بعد از برخورد میشینه موضوع رو تحلیل میکنه؟ همون ماتریکس توه، همون کدگذاری های توه. بعدم من فکر میکنم نه رفتم نشست، ببین من رفتم نشستم عاقلانه فکر کردم، از همه زوایام نگاه کردم. تو به من بگو تو کی هستی تا من بگم که تو چجوری از کدوم زوایا میتونی نگاه کن. بچه ما توهم داریم، فکر میکنیم من در زندگی خودم همینجوری وقتی تو ماتریکسم، توهم داریم فکر میکنیم تا تصمیمی که الان امروز بعد از ظهر میگیرم تصمیمیه که از همه جوانب نگاه که بابا من برای من 4 تا جوانب گذاشتن، من فقط میتونم از اونا نگاه کنم. وقتی داری یه موضوعی رو بررسی میکنی، وقتی من بعضی وقتا توی بعضی از اتفاقاتی که در طول روز افتاده، شب که میخوام برم بخوابم فکر کنم، ذهن من بیاد میگه خب بیا بررسی کنیم ببینیم چیا بر ما گذشت. در اکثر مواقع، در اکثر جنبندیاش وقتی نگاه میکنم میبینم تو جنبندیاش من خنگ بودم، همه کردن تو پاچه من. این چه وضعشه؟ چرا همیشه جنبندیای ذهن من توش من معلوم میشه کیم؟ چرا من همش توش خنگم، بیلیاقتم، بیارزه بودم، سرم کلا گذاشتن، شانس ندارم، دوست داشتنی نیستم، اونجا هم اون بلم کرد؟ چرا تو جنبندی های من میخوام بگم اصلا از هر کجا که شروع میکنی مهم نیست، چرا به همیشه به یه جا ختم میشه؟ چرا بعد از جنبندی؟ پس برای اینه میگم آقا با فکرات انقدر خودت رو تحلیل نکن. برای اینه میگم اگر منتظری احساس خوب بیاد سراغت، همین جوری به صورت اوتوماتیک و خودکار نمیاد، تو باید براش یه کاری بکن. اگه میخوای عاشق خودت بشی، با بودن تو ماتریکسه اصلا برنامه‌شو نداری، برنامه‌شو نداری. بکن من الان یه جایی هم میخوام برم یه جای دیگه، ماشینم ندارم، میخوام اسنپ بابا زندگی ما اکثرا داره اینجوری میگذره، من برنامه اسنپ رو ندارم، بعد میخوام اسنپ بگیرم. تو اصلا برنامهشو نداری، تو گوشیت برنامهشو نداری. وقتی من میخوام احساس لیاقت کنم، احساس بزرگی کنم، من میخوام احساس کنم که از زمین و آسمون خیر برکت خدا میخواد همینجوری سرازیر داره میشه تو زندگی، من این برنامه ندارم. من وقتی که تو ماتریکس شرط گذاری، شرط و شروط قرار گرفتم، من تو اون ماتریکسم. من جلوتر بچه براتون بخونم این یتکر بخونم. خب من آموختم که من جزء کدوم دستم، که مال من معلوم شد معیارش توسط کدام الگو مشخص شده بود برای من، که معلومه برای تو باید ببینی کدوم معیارت، کدوم الگوت توسط چه معیاری مشخص کرد که تو جزء دسته لایق ها هستی یا نیستی، یا با ماده و تبصره حالا عرضگاهی میشه باشی. پاسخ این سوال مرتبط است به نتایج ارتباط الگوها با خودشان در زندگی و حال و احساس و رابطه‌ای که با خود داشتند. معمولاً یک باغبان و زمین خوب را از میوه‌هایش می‌شود تشخیص داد. یعنی یه باغبان و یه زمین خوب را می‌شود، یعنی یه باغبان ادعا می‌کنه من خیلی حرفه‌ایم، زمینم هم خفنه. اگه می‌خواد بفهمید داره راست میگه به میوه‌هاش نگاه کن. حالا اون باغبانی که من رو باغبانی کرد، اگه میخوای بفهمی یه باغبان خوب بوده که بهش اکتفا کنی، اقتدار کنی، بگی که آقا باشه من هرچی ایشون میگه رو هنوزم همچنان قبول دارم، درسته حرفاش مال مثلا 30 سال پیش بوده ولی هنوزم این حرفا اعتبار داره، به میوهاش نگاه کن. میوهاش چیه؟ رابطهش با خودش، احساسی که با خودش داره، حال و روز خودش، ارتباطات خودش، درآمد خودش، زندگی خودش، جایگاه اجتماعی خودش. اون موقع میتونی بفهمی که این باغبان چقدر کیفیت داشته. من در بخشش خود چگونه آموزش دیدم؟ ماتریکس، قشنگ ماتریکس رو میتونی ببینی. من در بخشش خودم چجوری آموزش دیدم؟ من قسم میخورم تو بعضی از چیزهایی که من در طول روز باهاشون در ارتباط هستم، بعضی ها رو که من انجام میدم تو هم انجام میدی، مدل بخشیدن من با مدل بخشیدن تو فرق میکنه. پس تو توی ماتریکسی، من توی ماتریکس دیگه. تو یه جوری برنامه‌ریزی شدی، من یه جوری برنامه. الان من فقط سوالم اینجاست، آیا علاقه داری همچنان تو این برنامه‌ریزیه باشی یا بیای بیرون؟ نه میخوام بیام بیرون. اگه میخوای بیای بیرون، از کل مجموعه سیستم افکار و باورها باید بیای بیرون، نه اینکه یه ذره‌شو نگهداری. شما اگر ببینی مثلا توی اتاقی قرار گرفتی که اون اتاق توش داره گاز پخش میشه و مسمومه، میری یه گوشه اتاق وای میسی میگی اینجا خوبه، یا کلن از اون اتاق میای بیرون. اگر قبول داشته باشی که کل اون محیط مسمومه، اون موقع راحت میای ازش بیرون. آیا الگوهایم در ارتباط با خود و من بخشندگیشان حدود داشت؟ بله. این حدود به چه اندازه و تحت چه شرایطی بود؟ اولا که مثلا یه سر قوانین رو میذاشتن که این قوانین متغیرم بود، مثلا بستگی به حالشون داشت. مثلا پیش اومده بود من نمره 6 گرفته بودم، به شدت کتک خورده بودم، ولی پیش اومده بود نمره 6 گرفته بودم، نه کتکی هم نخورده بودم، برخوردی هم با هم نشده بود. یه بخشش بستگی، یعنی قانون گذاریه، یه بخشش بستگی به حالشون داشت، بستگی به روزشون داشت، بستگی به دنده چپ و راستشون داشت، بستگی به درآمدشون داشت، به نتایج زندگیشون داشت، مثلا بستگی به ارتباطشون داشت، به خیلی چیزا بستگی داشت. و ببینی تو زندگی تو چجوری بوده. دقیقاً بچه ببین، تمام این سوالا رو با جزئیات پاسخ که بدی، قشنگ به وضوح تو متریکس بودن خودت، بعد اون موقع تازه متوجه میشی که تو خودتو زندگی نمی کنی، داری این سلسله قوانین رو زندگی میکنی، تو داری این کدها رو زندگی میکنی. یکی از اتفاقای خوبش اینه که بعد از گذراندن این دوره تو رابطت با خدا خیلی خوب میشه، چون نگاه میکنی هیچ ربطی نداشت. امروز سه چهار ساعت پیش یه دوستی رفتم یه جایی، یه دوستی اومد بغل من رد شد، بعد یه آقایی بود ماشینش خراب شده بود، خانومش و دخترش رو با هم میخواست ببره بیرون، ماشین خراب شده بود، اومد تو، تا اومد من گفتم ای چه تیپی زدی، چقدر خوب شدی و اینا، اومد در گوشم یواشکی که بقیه نشنه من گفت تا حالا شده به خدا فوش بدی، قاطی کنی؟ بعد یه نگاهش کردم گفتم که خب قدیم این اتفاق افتاده بود. گفت آره الان میخوام این کارو بکنم. گفتم خب من فقط بهت یه پیشنهاد میکنم، الکی انرژی و کالری نسوزون، برای اینکه هیچ من ندید بهت میگم تمام چیزایی رو که به اون نسبت دادی هیچ ربطی به اون نداشت. و توی این جواب دادن به این سوالا میفهمی که بسیاری از چیزهایی که باعث دوری تو از اصلت شد، من اگه میگم خدا یعنی اصلت، باعث دوری تو از اصلت شده، هیچ ربطی بهش نداشته. آیا الگوهایم در ارتباط با خود و من بخشندگیشان حدود داشت؟ این حدود به چه اندازه و تحت چه شرایطی بود؟ من در احترام به خود چگونه آموزش دیدم؟ من در احترام به خود چگونه آموزش دیدم؟ چه چیزهایی گویای این است که من قابل احترامم و میتونم به خودم احترام بذارم؟ بگید الان چیه؟ چی باعث میشه که من بفهمم آدم محترمیم؟ مثلا یکی از چیزهایی که باعث میشه یه آدم، ما تو جایی که ما بزرگ شده بودیم، اگر یه نفر لهجه شهرستانی نداشت قابل احترام بود. آخه این چه معیاریه؟ یه نفر که تمام وقت در منزلشون با پدر و مادر و خانواده به زبان محلی خودشون حرف میزنن، بابا این زبان وقتی انقدر حرف میزنی این زبونه بالاخره تأثیر میگیره از اون قومیت. بعد این که من لهجه میگیرم چیز طبیعیه دیگه. شما چند بار چند جا دیدید تو خیلی جا طرف اگر با لهجه حرف بزنه خیلی دیگه این آدم قابل احترام نیست، چیزی که قابلشه مسخره است، تمسخره. دیگه چی قابل احترامه؟ من وقتی لباس کت شلوار میپوشم احساس میکنم قابل احترام. بابا این یعنی چی؟ خب من زمانی که میخوام برم تو پارک بدوم کت شلوار نمیتونم بپوشم، قابل احترام نیستم من دیگه. این شرطاییه که برای من گذاشته شده، خیلی جزئیات توش وجود داره. کجاها من قابل احترامم؟ اگر من این هفته درآمد خوبی داشته باشم در نزد خودم قابل احترامم. بعد به من چجوری احترام گذاشته شد؟ بر مبنای نتایجی که گرفتم. برو نگاه کن ببین نتایج من الان داریم میگیم دیگه، ما نسبت بهش آگاه تر شدیم. نتایج من در زندگی ارتباط مستقیم داره به باورهایی که دارم، یعنی باورام نتایجمو میاره. باورهایی که دارم از الگوهام گرفتم، یعنی از چیزایی که توسط دیدن و شنیدن تو محیط دانلود کردم. خب اینم که ربطی به من نداشته. من بابت یه چیزایی دارم بی احترام میشم که هیچ ربطی به من نداشته. بعد احترامی که من دارم، من تو فامیل داشتم یکی دوتا از بچه ها، مثلا یکیشون یه ذره نسبت به بقیه سر و شکل بهتری داشت، احترام بیشتری تو فامیل داشت. این چرا باید الان احترام بیشتری داشته باشه؟ مثلا از نظر اون جمعیت، من نوعی اونجوری که باید قیافه نداشتم، احترامم اونجور نداشتم، اون باید مثلا احترام بیشتری میداشت. چرا نمیدونم. من میخوام ببینم این معیارا ریشش مال کجاست. همه آدما میخوان احساسهای خوب رو تجربه کنن. من دیروز یه استوری گذاشته بودم، گفتم جدیدن باب شده، انگار مثلا خیلی از آدما هم اینو فهمیدن که مردم حوصله ندارن. میگه سه تا چیز بهت میگم که با این سه تا چیز، با دونستن این سه تا چیز دیگه همه چی ردیف میشه، به هر شهر الان میرسی. پر جمعیت 20 میلیون دنبال کننده. خب دیروز اون سه تا رو بهت گفتم، حالا دو تا کلمه است که با گفتن این دو تا کلمه همه چی رو به هم میریزی. دیگه رقابت بین بالیوود و این دسته از افراد به اوج خودش رسیده. چرا آخه؟ یعنی مثلا چی شده که تو چه فکری منو مثلا تو کیستی رو ولش کن، منو چی دیدی که میای به من میگی اگه میخوای رابطت بی نظیرترین رابطه بشه این دوتا کلمه رو بهت بگم؟ بعد چیه حالا اون دوتا کلمه؟ زیاد تو دسترس نباش. میگه چیزه چی بود؟ قایم موشک میخوایم بازی کنیم؟ زیاد تو دسترس نباش، دل طرف رو میزنه. چه چیزی بهم یاد دادی؟ یعنی مثلا من الان گوشی دستمه دارم میرم، بعد یه دفعه گوشیم زنگ میخوره، گوشیمو نگاه میکنم، بعد میبینم اونه، بعد گوشیمو جواب نمیدم، سه بار دیگه هم زنگ میزنه، دفعه چهارم میگم بله، میگه وای چقدر عزیز شدی. بعد اون پولی که میبری خونتان اون پول خیلی سالم نیست. این چیه به من یاد دادی؟ حالا میخوام چهار تا چیزی رو بگم که در وقتی یه دختر خانم رو میبینی اینا رو بهش بگو. چی بگم؟ دیدی اول یه ایراد از دماغش بگیر، اینجوری اون سریع اعتماد به نفسش از بین میره و تو غالب میشی و اون مغلوب. اینجوری نیست دوست عزیز. من در احترام به خود چگونه آموزش دیدم؟ بچه در این سوال من رو دقت کن بهش. همین امروز، همین امروز تو به خودت همین امروز با کدام کارهایت میتوانی بگویی که به خودت احترام گذاشتی؟ همین امروز تو با کدام رفتارهایت میتوانی بگویی که به خودت احترام گذاشتی؟ همین امروز تو با کدام افکارت امروز چیزایی که بابت احترام به خودت انجام دادی رو میشه لیست کنی؟ نه کارهای روتینی که هر روز داری انجام میدی. این که بگی من این کار رو دارم میکنم برای احترام به خودم، اینو لیست کن، نه چیزایی که بهشون عادت داری. مثلا من عادت دارم وارد هر رابطه ای نشم، این مثلا نمیدونم چرا تو منه. مثلا من عادت دارم هر غذایی رو نخورم، اصلا من نمیدونم چرا این تو منه. امروز دقیقاً کارهایی که بابت احترام به خودت انجام دادی رو بگو. بعد لیست خالی رو که دیدی اون موقع متوجه میشی چرا ما اینقدر حالت دفاعی داریم و نگرانیم و مراقبیم برای اینکه دیگران به ما بی احترامی نکنن. تو اگر نظر احترام خودت رو تامین کنی، دیگه اصلا جای خالی نمیمونه که به این موضوع فکر کنی. ما وقتی اولویت ارتباطاتمون در جایهای مختلف تو هر موقعیتی اولویت توجهمون، نیازمون، خواسته هامون اینه که مواظب باش. من تو جلسه قبلی هم گفتم من نوعی رفتم بیزینس، توی بیزینسی که پول در بیارم بزرگترین دغدغم اینه که کیا با هم سلام علیک کردن، کیا دوستم دارن. تو مگه رفتی دوست داشته بشی؟ رفتی پول در بیاری؟ چرا امروز این یارو بهم نگاه نکرد؟ نیاز اولیه‌ام میشه. الان هم نگاه کن ببین توی اتفاقات مختلف نیاز اولیه ما آیا این نیست که به ما احترام گذاشته شد امروز؟ من خودم به شخصه تو سوپرمارکتم میرم با کارگرای سوپرمارکتم که ارتباط بگیرم، این برام مثلا برام مهم نیست شیر ماه شام گرفتم تاریخ روز باشه. خب نه، اون یارو به من احترام گذاشت یا نه، سلام نکرد، دوباره علم بغلم رد شده سلام نکرده، این نیاز اولیه منه. و چرا من از این بابت انقدر گرسنم؟ چون تأمین نمی کنم، چون به خودم اون احترام رو نمیذارم. میگی میذارم، من میگم یه لیست تهیه کن امروز چیزایی که بابتشون به خود احترام گذاشتی چیا بود. با این استدلال بوده، یعنی اسمش رو آوردی، امروز اینجا این کارو میکنم فقط به خاطر احترامی که به خودم میذارم. به این موضوع نمیگم برای احترام به خودم. باید بری ببینی، چون میتونه تو همون کارا هم کرده باشی ولی چراییش احترام به خودم نبوده، دفاع از خودم بوده، مراقبت از خودم بوده، احترام، حرمتی که به خودم میذارم. من خودم به عنوان یه بدن نمیبینم دیگه، من خودم به عنوان سه جنبه جسم، ذهن و روح میبینم. امروز به اندازه 20 دقیقه مطالعه کردم برای اینکه خواستم به بخش ذهنیم بگم من تو رو دیدم. بعد امروز یه مقدار مراقبت کردم تو غذا خوردنم، خواستم به جسمم احترام رو بذارم بگم من دیدم و متوجهم هر چیزی رو. من بابت روح هم امروز یه حرکتی کردم که غذای روح رو به خودم بدم. من به خودم چقدر در طول روز احترام میذارم؟ حتی جلوگیری کردن من از فکر کردن به یه آدم چیپ، به یک آدم چیپ منظور از ظاهر رفتاری ها، و یعنی همه انسان ها بی اندازه ارزشمند، جلوگیری کنم از یه فکر مثلا 5,000 تومانی 3,000 تومانی مثلا میگم به خاطر احترام. بابا این همه آپشن رو من نسبه، مثلا فقط بخش ذهنی رو در نظر بگیرم، ابر کامپیوترهای دنیا هم یک 10,000مش نمیتونن، توانایی ندارن. بعد من فکر کنم با این سرمایه انگار فقط برای ذهنم و جسمم روحم هم هست، مثلا وقتم رو گذاشتم دارم به این فیلم میکنم دیروز چرا این رد شد به من سلام نکرد، چرا نم فلان شد، چرا اینجوری شد، اون چه رفتاری بود. بابا اون آدمه خودشو نشون داده که چنده. یه آدم با رفتارش داره نمره خودشو، امتیاز خودشو نشون میده. من نمیخوام قبول کنم اون اونه. وقتم زمانم کجا دارم میذارم؟ آیا الگوهایم در ارتباط با خود و من بخشندگیشان حدود داشت؟ این سوال دوباره نوشته شده. بچه ها من این چند تا رو رد میکنم. آیا الگوهایم در ارتباط با خود و من احترام گذاشتنشان حدود داشت؟ بله، من لااقل دیدم که همون رفتاری رو که با من داشتن در خلوت یواشکیشون با خودشون هم داشتن. من دقیقا می دیدم مثلا نامادری من بابت فلان چیز به من حمله می کرد، احترامی نمی زاشت، به واسه بعضی از نتایجم به شدت منو تنبیه میکنه. من دقیقا بعضی وقتا میرفتم میدم با صدای بلند داره در مورد بعضی از جاها که خودش اونجوری ظاهر شده بود داشت خودش رو سرزنش میکرد. من این رو دیده بودم و بعضی وقتا میدم بابا عصبانی میشد مثلا خودش رو فش میداد میگفت من آخف من فلان فلان شده باید میرفتم این کار رو میکردم، چرا نفهمیدم نباید این، چرا دوبار یک اشتباه رو کردم، و بعد به شدت به خودش بیرحم میشد. همونی که با خودش انجام داده بود رو با منم انجام داده بود. ما چرا داریم اینا رو میخونیم؟ دوباره تکرار میکنم، چون میخوام منطقی ببینی که تو توی ماتریکس. آخه بعضیامون وقتی که میخوایم به افکارمون گوش نکنیم فکر میکنیم این برای تمرین بعضی از بعد از ظهراست که حالمون خوبه. این یه فانتزیه که داریم انجامش میدیم، ان شاء الله بعدا نتیجه بگیریم. یعنی واقعی متقاعد نشدم که من توی یک چرخه معیوب گیر کردم، من باید بیام بیرون. من در رابطه با عشق ورزی و محبت و دوست داشتن خود چگونه آموزش دیدم؟ چجوری مثلا من عشق من بی اندازه توی دوره عزت نفس اولیه بی اندازه سوال دریافت می کردم، چه تو کلاس چه بعد از کلاس تو سایت، که آقا دوست داشتن خودمون چجوریه، یعنی چی، اصلا نمیدونیم چیه، خوردنیه، پوشیدنیه، آموزشش رو ندیدم. خیلی من فهم کردم، یعنی قبل از برگزاری این کلاس ها فهم کردم من خیلی، فقط منم که خیلی آسیب خوردم. بعدن دم که بابا اصلا دوست، الان خیلی جام هست که میگه خودتو دوست داشته باش، باید اینجوری باشی اونجوری باشی. به من بگو خودتو دوست داشته باش دقیقا چجوری شکل میگیره، یعنی دوست داش. تو سوالم اینجاست، تو یکی رو بخوای دوست داشته باشی باید چطور باشه، چجوری باشه، کی باشه، کجایی باشه، چه شکلی باشه، چه خصوصیاتی باید داشته باشه. بعد از این که اینا رو نوشتی، حالا ببین خودت اون هستی در رابطه با خودت؟ آیا الگوهایم در عشق ورزی، محبت و دوست داشتن خود و من حد و اندازه و شرط و شروطی داشتن؟ بله 100%. من قشنگ یادمه اگر یه، حالا مثلا بنده خدا پدر من که میخواست از من یه تعریفی بکنه، حتی تعریفه رو با مثلا دیگه هر چند وقت یک بار پیش میومد که پدر من مثلا میخواست تعریف نمیخواست بکنه، مثلا حال دلش خوب بود میخواست یه شوخی هم با ما بکنه، یه اسمی میذاش، با اون اسمه مثلا من صدا میکنه با خنده بیا اینجا ببینم، بعد داشت عشق بچه دقیقا عشق، اندازه عشقی که من گرفته بودم اینقدر بود. هر چندین ماه شاید به سال میرسید بابام یه روزی پیش میومد کیفش کوک میشد، بعد به من میگفت مثلا بذار اصطلاح هرم بگم، به من میگفت درب داغون بیا ببینم، در به داغون میومد اونجا. بعد شما فهم میکنی الان مثلا میپرید ماچم میکن، قم ماچم میکن سر صورتم خیس میشد، نه میگفت این پولو بگیر، مثلا تنها کاری که میکرد دیگه خودشو میکشت، یه گوشه این کنج لبش یه مثلا ریزخندهی بود، گوه این پولو بگیر برو بر من سیگار بخر. چی که با من صمیمی شده، آه یعنی یه جوری با هم یکی شدیم. این کل عشق ورزی بود که بچه من خودم دقیقا بعضی وقتا میبینم، حالا به بعضی از دوستای اون چند وقت پیش دیدم، یکی از دوستای پسرم خیلی حال خودم خیلی کوک بود، ردیف بودم، بعد یاد این پسره کردم رفیقم، زنگ زدم بهش 3 اسم روش گذاشتم، بعد این 3 اسمی که روش گذاشتم بودم فلانی فلان فلان شده یه فلان، بعد گفت چه خبر، بودم تو چه خبر، کدوم گوری هستی؟ من سرشار از، یعنی درونم سرشار از عشق بود و شور و شعف و محبت. ولی شما مخاطب باش الان جای اون پسره، بعد از اینکه این سه تا اسمو گذاشتم، بعد میگم به طرف میگم کدوم گوری هستی؟ بعد مثلا میگه فلان جا، میگم سمت ما نمیای، بعد میگه که نمیدونم بعد از اون کارم تموم شه میام میبینیم ما هم صحبت کنیم بریم بیرون یه قهوه‌ای بخوریم. میگم باشه دیگه، بعد زنگ از خودت، خداحافظ. الان فهمید من چقدر عاشق بودم. چه جوری باید بفهمه اون؟ وحشت دارم از این که یه ذره بیشتر بدم به طرف، حالا طرف هر کی میخواد باشه، یه ذره بیشتر بدم. من نگرانم بابا. ما تو این عصر بزرگترین نگرانیمون لایه اوزون نیست، ما بزرگترین نگرانیمون این نیست که برف تو قطب آب بشه و وضعیت اقلیمی به هم بریزه. ما الان نگرانمون اینا نیست که زلزله بیاد شهر رو نابود بشه. ما الان نگرانیمون جنگ های اتمی یا جنگ سرد نیست، ما نگرانیمون اینه که طرف پررو نشه. این خیلی مهمه، خیلی باید مواظب باشیم طرف پررو نشه. عشق هم میخوای بهش بدی، یه جوری بده پررو نشه. چرا؟ چون آدم ها پتانسیل زود پررو شدن رو دارن. این از کجا در اومده؟ شما یه نمونه به من نشون بدید، اون رو به من نشون بدید، یه نمونه که یه نفر از عشق دریافت کردن پررو شده. من بی اندازه بهتون نمونه نشون میدم. آدمای پررو بی ادب همشون به خاطر نبود و کمبود ویتامین عشقه که اینجوری شدن. خیلی ما نگرانیم. به طرف زیاد حال نده پررو میشه، از طرف تعریف نکن پررو میشه. آدم ها از تعریف شنیدن پررو نمیشن، از تحقیر شدن وحشی میشن. مثلا هیچکی اینجوری پررو نمیشه. مثلا عشق میدونی مثل چی میمونه؟ مثلا شما فکر کنید میگن طرف پرتقال خورده، بعد ویتامین سی داره دیگه، درست میگم آقا؟ ویتامین سی داره. مغزم یه لحظه هنگ نمیدونم چرا هی دی میومد بالا تو آرشیوان. الان مثلا میگم این پرتقاله خاصیت ویتامینیش سیه دیگه، چجوری میشه که بگی مثلا به طرف پرتقال دادی بهش پرتقال ندی، یا مثلا یه ذره بیشتر بدی به جای ویتامین سی مثلا ویتامین ها میده بهش، مثلا ویتامین ها داریم مگه همچین چیزی؟ یعنی عشق خاصیت خاص خودشو داره. محال ممکنه به یک کسی عشقو بدی، بعد مثلا میگن طرف مریض شده، میگه چرا مریض شده؟ بابا انقدر بهش عشق دادن مریض شده. طرف کارتون خواب شده، چرا انقدر بهش عشق دادن کارتون خواب شده؟ طرف اهل دعوا و مرافع و جنگی شده، چرا بهش عشق دادن؟ عشق زیاد میدی اینجوری میشه دیگه. مثلا عشق ویرانی نداره، تخریب نداره. ولی توی جایی که من بودم میگفتن آقا عشقو مثل تشویقی هست به سگ میدی، به گربه میدی، عشقو همینجوری به کسی ندیا. سیگه موقع هم یکی داشت به یکی عشق میداد، مثلا اینا میمدن مثل ایس بازرسی وایسا میدن برای چی داری بهش عشق میدی؟ چیز شده خوشم اومد، رفت دوش گرفت اومد، موهاش خوشحالت بود، برای همین برگرد برگرد. برای اصلا یه ذره از اون عشق را گذاشته، تخ کن ببینم عشق بدیم. همینجوری عشق نباید همینجوری به کسی بدیم. حرف خوب نباید، تعریف نباید بکنی از کسی. نظر خیلی حس خوبی بهش میخوای بدی، برای چی میخوای بدی؟ اینا شرط داره، اینا حدود. من اصلا کاری ندارم بچه، این جمله گوش کن، من کاری ندارم دیگران با ما چه بودن، اون گذشته رفته، ما داریم اون الگو رو در رابطه با خودمون پیاده میکنم. من با اینجاش کار دارم، هنوزم میخوام به خودم حس خوب بودن بدم، باید شرطامو رعایت کنه. این بخش ماتریکسه که من دارم میگم ما رو تحت کنترل گرفته، ما اینو باید از توش بیایم بیرون. این چرخه معیوب. تو میخوای حالت با خودت بهتر بشه، تو این ماتریکس نمیشه، تو این قوانین، تو این قانون اساسی که تو ذهنته که این بنداشه که ما داریم این بندا رو میخونیم، با این بندا که من برای احساس رضایت داشتن نسبت به خودم باید این مراحل اومدیم و این مراحل فعلا آلالاتی نشد. مثلا احساس رضایت به بدن من سلامتی میگه، من الان محرومم، سوء هاضمه گرفتم، انقدر که به خودم عشق ندادم، خودم زیاد تحویل نگرفتم، قربون صدقه خودمم نرفتم، احساس رضایتم نداشتم، اینا رو به بدنم ندادم. چرا؟ چون شرطم رعایت نشده. مریضی پیدا میکنم دیگه. آیا عشق، شرط و محبت حدود و دوست داشتن خود اندازه دارد؟ چرا؟ آره دیگه داره دیگه. حرف قشنگا رو ول کن، تو کتاب خوندی ما. برای من، توی زندگی من، اصلا در رابطه من با خودم، آره عشق شرط داره. آخرین باری که به خودت عشق دادی کی بوده؟ میخوای بگی کی بوده؟ رفتی بر خودت لباس گرفتی؟ این عشق نبوده، این کادو بوده. اصلا من باید یه دوره بذارم برای اینکه اسما رو بعدن میفهمیم که کلن اسما رو ما اشتباه فهمیدیم. اگر برای خودت یه کادو گرفتی اسمش عشق، عشق قوی ترین اتفاقیه که در رابطه با بین من با من میفته. واضح ترین نشانه عشق پذیرش است. خیلی خب، حالا بگو ببینم چند جا در هفته که گذشت جلوی سرزنش های خودت را در رابطه با خودت گرفتی؟ جلوی ایراد گرفتن ها رو گرفتی؟ جلوی حمله کردن به خودت رو گرفتی؟ اونجایی که عشق اگه میخواییم، اونجایی که آدم ها رو قضاوت نکردی عشق خرج کردی، برای اون آدم ها؟ نه، برای خودت. اونجایی که آدم ها رو زیر سوال نبردی، وصله نچسبوندی، نمیدونم قضاوتشون نکردی، سرزنششون نکردی بهشون، چه در رابطه با دیگران چه در رابطه، اونجایی که فقط بودی اما هیچی نمیگفتی، نظری نداشتی، سراسر یه نشونه داره، یه نشونه کلی داره که میتونی بفهمی کجاها به خودت یا به دیگران عشق دادی. اونجاهایی که حالت بی اندازه خوب بود، دلت آروم بود، مغزت ساکت بود و مطمئن بودی، رهای رها بی نیاز، یعنی علائم عشق ایناست. خب کجا عاشق بودی؟ اون تیکه ها رو در بیار، ببین چی کارا کردی که اون تیکه ها بوده، تو اون لحظه اون حسا رو داشتی. کجاها با خودت در صلح بودی؟ اونجاها به خودت عشق دادی. جلوی این چرخه معیوب رو گرفتی. نمیتونیم بگیم نکردیم دیگه یا نداریم، چون تو تمرین هستیم، چون مدتی در از وایس گوش کردن میگذره، قطعا داریم، میخوایم شناساییش کنیم. من آموزش دیدم تحت چه شرایطی خودم را بپذیرم و تحت چه شرایطی دیگر قابل پذیرفتن خود نباشم. من خواهم بگم اونایی که حتی اونایی که خیلی ادعاشون میشه من خیلی زندگیم روتینگه و یه دوستی بود میگفت روتینگه، زندگیم روتینه، ردیفم، اوکیم، من خیلی خوب دارم زندگی میکنم، باید یه نگاه ساده بکنیم ببینیم که کجاها خودم رو میپذیرم. من آموزش دیدم تحت چه شرایطی خودم رو بپذیرم و تحت چه شرایطی دیگر قابل پذیرفتن خود نیستم. از توی این پذیرفتن خودم، پذیرفتن خودم، حالا بازم آدم ها توی پذیرفتن خودشون هزار تا شرط و شروط دارن دیگه، اینجا این رفتار، این حالت، من در رابطه با خودم روزی میتونم بگم به پذیرش خودم رسیدم. بچه یه معیار بگم که بدونیم چجوری میشه فهمید که من الان در پذیرشم، چه در پذیرش خودم، چه در پذیرش آدما، چه دنیا، چه خدا. اونجایی که گفتگوی درونی ندارم، اونجایی که ذهنم ساکته، من در پذیرشم. یعنی همزمان نمیشه هم من پذیرش دارم، در پذیرش هستم، هم گفتگوی درونی دارم. چون گفتگوی درونی از لحظه‌ای که عدم پذیرش صورت میگیره آغاز میشه. یعنی وقتی من با چیزی در تضاد قرار میگیرم، وقتی من چرا میارم برای چیزی، چرا الان باید من حالم اینجوری باشه، چرا این آدم الان باید این رفتار رو بکنه، چرا باید وضعیت مالی من اینجوری باشه، چرا باید اون وقتی در چرا هستی در پذیرش نیست. وقتی در صلحی در گفتگوی درونی نیستی. چون وقتی تو ذهنم دارم در مورد یه موضوع بحث میکنم، یعنی به یه نظر واحد نرسیدم، به یه صلح نرسیدم، یعنی با یه چیزی رفتم تو تضاد. اینم در مورد پذیرش. آیا من خیشتن خود را میپذیرم و خیشتن پذیری را آموختم که من گفتم به اندازه تمام حمله هایی که به طبیعی بودن من شد، من به همون اندازه کدگذاری شدم، مینگذاری شدم در پذیرش خودم. من اینا رو دارم بهتون میگم دوست عزیز من، این یه تیکر رو گوش کن. اگر به تمام دارایی های دنیا برسی، اگر زیباترین کسی که یا مناسبترین کسی که میخوای تو رابطه داشته باشی، من دیروز برای رابطه ارتباط مؤثر دو داشتم یه متن رو اضافه میکردم که حالا یه تیکش رو این بود که من واقعا اگر با خودم به احساس خوبی نرسم، یعنی به خودم، چون خیلی وقتا آدم ها از خودشون دور میشن، چیزی که اما من یا آدم ها میبینن، مثلا فکر کنم من خودم دارم دور میشم، اما چیزی که به چشم تو میخوره، به نظر تو میخوره، اینه که من به موفقیت نزدیک شدم و تو فکر میکنی من حالم خوبه، من به یه درآمد بالا نزدیک شدم، من به یه ماشین گران قیمت نزدیک شدم، به یه خونه آنچنانی نزدیک شدم، به یک جایگاه اجتماعی بالا نزدیک شدم، این شاید در ظاهر نشون بده که من با اونا، ولی میتونه چرایش دور شدن. من به یه رابطه عالی، به یه شخصیت کاراکتر خیلی خوب نزدیک شدم، توی رابطه باش باید چرایش رو نگاه کنم. و اونجا نوشتم حتی اگر تو به خودت نزدیک نشی، حتی اگر به اون کیسی که مورد نظرت نزدیک بشی، و اگر نتونی حسای خوب خودت به خودت بدی و اون حتی بیاد یه حسای خوبی رو به تو بده، همیشه یه خطری در کمینه واسه تو. اون خطر هم اینه، خطر از دست، نگرانی از دست دادن اون آدم، چون تا وقتی اون هست میتونه تو رو سرگرم کنه. وقتی من با خودم نمیتونم سرگرم باشم، در به در دنبال یه سرگرمی بیرون خودم میگردم. اون سرگرمی میتونه پول باشه، ماشین باشه، آدم باشه، رابطه باشه، هر چی باشه. ولی یادت باشه اگر به اون اقتدا کنی، اون موقع همیشه باید نگرانی از دست دادن اسباب بازی که برای خود پیدا کردی باشی. این نگرانی باید با خود هم کنی. آیا من خیشتن خود را میپذیرم، خیشتن پذیر را آموختم، چگونه و به چه صورت و تحت چه شرایطی و مشروط به چه عوامل و شرایط و دلایل و مواقعی؟ بچه سوال ها میتونه جهان تو تغییر بده. من داشتم ایلان ماسک رو نگاه میکردم دیروز، ببین چند تا اتفاق دیروز افتاد. داشتم ایلان ماسک رو نگاه میکردم، دیدم مجری ازش یه سوالی پرسید، گفت که به نظرتون چه چیزهای دیگری رو میخواید که دنیا بهتون بگه؟ گفت به نظر من دنیا همه چی رو گفته، تنها با سوالهای خوب میشه به جوابهاش رسید. سوال خیلی مهمه، چون جواب این سوالا رو وقتی میدی به یه آگاهی بزرگ میرسی. آیا الگوهایم دقیقا خدا را آنگونه که هست درک کردن و به من توضیح دادن، یا آنطور که بودن و میتوانستن فهمیدن و توضیح دادن؟ حالا فکر کنید، چون این موضوع خدا و موضوع دنیا، کلن ساختار دنیا، نوع رابطه دنیا با من، نوع رابطه من با دنیا، حسی که دنیا به من داره، حسی که خدا به من داره، حسی که من به دنیای خدا دارم، این موضوع خیلی مهمه. یعنی شاید اولین موضوع اصلی ماست، چون ما وقتی وارد دنیا شدیم تا 7-8-10 سال همش فکر میکردیم ما تو این دنیا چجوری به نظر میرسیم، این دنیا چه حسی به ما داره. خب حالا اون مثلا بابای من آنچه را که زندگی کرده بود اعتقاد داشت بهش، یا اطلاعاتی که تو سرش بود. من خیلی از جاها دیدم که خیلی از سوالای من جواب داده، مثلا من سوال میپرسیدم چرا فلانی اینجوریه ولی اون اونجوریه. من 80-90% از این سوالایی رو که مثلا الگوهای من نمیتونستن جواب بدن میگفتن خواست خداست. ما این یه جمله میشست میبرد دیگه، خیلی هم جواب راحتیه. هر چی شد بگو کار خداست، تو کار خدا دخالت نکن. یعنی یه نفر شجاعت نداشت بگه نمیدونم، ببین خدا اونو چقدر دوست داشت، ببین چوب خداست که صدا نداره، ببین خدا از یه جایی اینجوری میکنه، ببین خدا باید باسه آدم بخواد، واقعا خدا دوست داشت که اینجوری شد، برو خدا رو شکر کن که این بابت یه بخش عمده ایش که جواب یه سری از سوالا رو فقط کافیه بگی نمیدونم چرا بعضیا دارن بعضیا ندارن، من نمیدونم چرا بعضیا یه قدم برمیدارن 100 تا جلو میرن ولی بعضیا 100 تا قدم برمیدارن هی عقب میرن. بگو من نمیدونم وقتی یه نفر یه بچه ذلیل و علیل و نمیدونم آسیب خورده به دنیا میاد، توی خانواده آسیب خورده، یکی هم میاد توی جای درست حسابی، بگو نمیدونم. ولی خب حکم تیر دادن دیگه، تو حالا جایی که ما زندگی میکردیم حکم تیر داده بودن، اگر یکی رو پیدا کردی دیدید دیگه اون اصلا احتیاجی به حکم قاضی نداشت، حکم تیر داشت. اگه یکی رو پیدا کردید یه سوالی پرسیدید جواب نتونست بده، هر سوالی فرق نداره، مثلا میگو کرم چاله ها با سیاه چاله ها چه فرق میکنه، جواب نداد بزن در جا، بزن با تیر. یا پرسیدی مثلا میدون آزادی کجاست، نمیدونه بزن. یا اگر پرسیدی که مثلا چرا برای بعضی ها یه سری اتفاقا میفته برای بعضی، جواب ببین باید بگی، جواب باید بدی. من بنده خدا الان کله من پر شده از اطلاعات مزخرف، تراوشات مغز آدم های بی سوادی که اصلا هیچی نمیدونستن و حالا اونا که رفتن منمو با این آتشقالا با رنجشونو بکشم. و بدیش فقط یه چیزی ها، بدیش اینه که خرافاتی که توهماتی که به شکل واقعیت خودشان را بروز و توضیح میدهند، میگی نه در تک لحظه هایی که گفتگوهای درونی منو رنجم میده، میترسون از مردن، از دنیای پس از مرگ، یا از وای فردا روزیمون قطع نشه، وای فردا اینجوری نشه، همه اینا منو داره در طول روز رنجم میده، من پس جدیشون میگیرم. چون موقعی که داشتم اینا رو سیو میکردم تو طبقه بندی حافظم، هیچ وقت اسم فیک روشون نبود، توهم روشون نبود، اینا اصل بود و امروز داره من رنجم میده. تو به من بگو بابای من بنده خدا زورش میرسید خدا رو بر من چجوری توضیح بده. بابام که خودم رو توضیح داده بود، تو که هیچ، چند تا نقطه نمیشی. علنن بارها این جمله رو گفته بود، حیف اون غذایی که میخورید، حیف اون جایی که نشستی، حیف اون دفترت، خودکارت، حیف اون نمیدونم لباسی که، حیف این هوایی که داری تنفس میکنی. این از من، تکلیف من که باشه، جایگاه من معلوم شد. حالا این بابای من با این پنجره ای که رو به من داشت، به نظرت مثلا رو به آسمون میکرد پنجرهش مثلا عوض میشد؟ نه دیگه، چون من به عینه میدیدم بارها بارها به خدا هم گیر میدادم، گفت تو هم مثل اونی، تو هم، یعنی اون با اونم خیلی مشکل داشت، 99% از مواقع با اون مشکل داشت و باعث تمام کمکاری ها و اتفاقات و مشکلات زندگیش هم خدا رو میدونست. حالا فکر کن یه روز بهاری پدر من میخواد خدا رو بر من توضیح بده، به نظر تو زورش میرسید چه توضیح بده؟ من الان فقط زبان فارسی بلدم دوستان، من الان زبان فارسی بلدم، جلسه بعد که جلسه پرسش پاسخه میخوام جوابتون رو فرانسه بدم، به زبان فرانسه. او دیگه شما فارسی بپرسید، من فرانسه جواب میدم. آخه من وقتی ندارمش، دیتاشو ندارم، الان چی؟ البته میام جواب میدم هفته دیگه، خیالتون راحت باشم. زور چپونه دیگه، و هرچی از دهنم در بیاد میگم، میگم فرانسه بود. پس من باید به زورم نگاه کنم، من زورم میرسه خدا رو چه جوری توضیح بدم. من پدر من بنده خدا منو دید، وقتی منو دید، چون گردن که نگرفت، گفت بچه من نیستی. بعدن که همسایه ها اومدن شونه هاشو مالیدن، گفتن حالا ما دیدیم، ما دیدیم بچه تو. بعد مثلا منو دیده روبر خودش، به نظرت مثلا بابای من منو میبینه، میخواد حالا منو توضیح بده، و بره به زورش نگاه کنه دیگه، زورش میرسه منو چجوری ببینه، چجوری توضیح بده. سوال بپرسم ازت، تو رو دقیقا کی توضیح داده؟ تو توضیح کی گیر افتادی که حس بی نظیر بودن نسبت به خودت نداری؟ تو رو دقیقا کی توضیح داده که وقت در لحظه به لحظه، فرق نمیکنه کجا باشه، ساعت چند باشه، در لحظه به لحظه حس شگفت انگیز بودن به دست نمیده؟ تو رو کی توضیح داده که وقتی در کائناتی، از صبح که بلند میشی تا بعد از ظهر، هر جای کائنات هستی، قدم میذاری، مهم نیست، احساس نمی کنی که با چه عشقی تمام گیاهان، این جهان، همه چیز، همه موجودیت جهان با چه عشقی به تو داره نگاه میکنه؟ تو رو کی به تو توضیح داده که وقتی به درآمد مثلا با 5 میلیون 100 میلیون میخوای فکر کنی، پشتت یخ میکنه، تن و بدنت میلرزه، یا مغز درد میگیری از حجم بزرگی این اتفاق، یا بلکه هم کوچیکی خودت؟ تو رو کی به تو توضیح داده که وقتی به داشتن یه رابطه ای که از نظر تو ایدال توه فکر میکنی، قلبت میاد تو دهنت از هیجان، یا به شکل رویا بهش نگاه؟ مثلا رویا تو کره زمین اینجوری توضیح داده شده، چیزهایی دور از دسترس ما، ولی رویا اصلا گزینه‌های انتخابی ماست که تو سر ماست. منو کی بهم توضیح داده که انقدر از حق طبیعیم خودم رو دور می‌بینم که انتخاب‌های اولیه خودم رو اسمشو میذارم رویا؟ اصلا طرف رویای ازدواجو داره، حد اقلهای زندگی داشتن یه خونه است، یه ماشینه، یه زندگی آسایش، تو هم با یه آسایش معمولی، این الان برای من رویاست. به من بگو منو کی تو، چون الان یه کسی، یک داشت، باور کنید من آدم میشناسم الان که رویای داشتن یه 206 رو داره، من باید برم از اون بنده خدا بپرسم تو رو کی توضیحت داده که 206 برای تو رویاست؟ مثلا عکسشو میزنی تو دیریم بورد، بعد بهش نگاه میکنی شبا تا بیاد در زندگیت. از کجا داری به 206 نگاه میکنی که اون انقدر بالاست، اون انقدر دوره؟ یا اون رابطه، یا به خدا قسم همین امروز ولنتاین بعضی رو من نگاه میکنم نگاه پر حسرت داشت مثلا دختره یا پسره به اونی که یه دونه چیز از این خرس عروسک خریده بود داشت میبرد، بعد 6 نفر دیگه داشتن با حسرت نگاه میکردن. تو به من بگو تو رو کی توضیح داده که این موضوع وسط با مثلا خالات. من چند وقت پیش رفته بودم یه جایی، یه دختر خانومی بود، بعد گفتن مخاطب خاصش اومد، اون داره میاد، در مثلا زنگ زدن تا بیاد، تو نمیدونی چیکار می‌خواست. از این حالتات، از این هول شدنات، از صبونه معلومه شما نار چیه، از این حسی که تو داد مرغ پرکنده چی شده، کی اومده؟ بعد من نگاه میکنم میبینم این پسره جاستین رو داشتم نگاه میکنم، خواننده رو، با این دختره زم. من همیشه کسایی رو که آدمایی که خیلی مثلا معروف هستن و با خوب و بدیشون کاری ندارم، آدمایی که معروفن نگاه میکنم، دوست دخترش رو یا زنش رو نگاه میکنم که ببینم مثلا این پسره تو این لیول با این همه دارایی و فلان ها، اونم زنه مثلا بغل جاستین وایساده بود وای 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 چقدر خوشحالم، از این کارا نمی کرد. من نگاه کردم چقدر معمولی لباس عروسم، عروسی کردن دیگه، انقدر طبیعی دید این اتفاق و این رابطه رو عروسی کردن. چه بسا اگه بری زیر نویس مغزش یه میکروفون کار بذاری، میبینی مثلا دختره میگه نمیدونم حالا درست انتخاب کردم یا نه، ولی حالا جهنم ضرر دیگه، حالا هرچی شد. وقتی این فکر رو میکنه اون میشه شوهرش. یاد یه چیزی ما نگرانی های خاص خودمون رو داریم. من یاد یه چیزی افتادم، یه با یه بنده خدای ما دوست بودم، یه بار از خواب بلند شد نسویشم منو زد، بعد خودش هم خواب بود منم خواب بودم، بعد بلند شد منو زد، گفتم چرا میزنی؟ گفت تو خواب دیدم منو ول کردی رفتی. گفتم من که خواب بودم. ولی ببین چی داره به ما فشار میاره. ما بابت هر چیزی که نگران بودیم تجربهش کردیم، ما بابت هر چیزی که ترسیدیم سرمون اومد، ما همه اون چیزهایی رو که برای خودمون بزرگ میدیدیم هرگز بهشون نرسیدیم، و همه اینا مستلزم یه توضیح هست. من رو به هم کی توضیح داد که دارم الان با همون الگوریتم زندگی میکنم؟ اینا رو بچه ها ازتون درخواست میکنم که اینا رو جواب بدید حتماً. یه تیکه هست اینو بخونم تموم میشه، فقط سوالشو میخونم. آیا در رفتارها و آموزش‌های الگوهایم با خودم من ارزشمند، کافی، دوست داشتنی، لایق، شایسته، مفید، با کفایت، خواستنی، قدرتمند، باهوش تعریف شدم و اینگونه خودم را قبول و باور کردم و پذیرفتم؟ اگر نه چرا؟ اگر بلی به چه اندازه و حدود و تحت چه شرایط و شروطی؟ یعنی حتی اگر منو قدرتمند، با کفایت، شایسته، ارزشمند، کافی، لایق، دوست داشتنی تعریف کردن، باز اون تعریفم به یه حد و اندازه‌ای تعریف کردن، یه شرط و شروطایی داره. اینو ازتون خواهش میکنم بنویسی تا ببینی تو داری تبعیت میکنی از کدوم برنامه. همه دانستن اینا به تو کمک میکنه منطقی، با منطق، با سند، با مدرک، با استدلال بالا آگاه بشی به ماتریکسی که توش قرار گرفتی. به اون برنامه ریزی و کدگذاری که شدی و داری اونو زندگی میکنی. تعداد کمی هستند که به دنبال حقیقت میگردن و تنها حقیقت است که تو را آزاد خواهد کرد. چند تا آدم میشناسی بیدار شده باشن؟ اکثر آدم ها تو همون خواب مغناطیسی 7 سال اول دیگه هرگز رنگ زندگی رو نمیبینن. با داده هایی که بهشون داده شده تو ذهنشون با همونا پیر میشن و میمیرن. امیدوارم که ما بیدار بشیم و جز به اون کمتر از 1% بشیم. دوستتون دارم، پیروز باشید. خدا نگهدار. We'll be right back.